جلسه دوازدهم، 31 فروردین ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه دوازدهم از سلسله جلساتمون تحت عنوان میراث فکری شریعتی رو آغاز میکنیم. دو هفتهی فاصله افتاد به خاطر اینکه من در سفر بودم و انشالله این نوبت و دو نوبت دیگر هم بحث رو پی میگیریم و امیدوارم که این دفتر رو بتوانیم ببندیم پس از 14 یا حداکثر 15 جلسه. رسیده بودیم به بسته شدن ارشاد در آبان ماه سال 51 شمسی و ارتباط شریعتی با ساواک و نیروهای امنیتی. از ابتدای جلسات که به نحو مبسوط در باب ایده های شریعتی و تعاملش با سیاق تاریخی سیاسی خودش سخن می گفتیم و وقتی که رسیدیم به خانش ایدئولوژی که او از دین و قرائت و صورتبندی شایگان و سروش از ایده های شریعتی رو به تفصیل به بحث گذاشتیم و روابط تنش آلود او با مرحوم مطهری و دیگران در ارشاد، وعده کردم که به نحو مبسوطی راجع به رابطه ساواک با شریعتی یا انتظاری که از او داشتن و اصناف حرف و حدیث هایی که حول و حوش او و چگونگی بسته شدن ارشاد پدید آمده بود با هم سخن بگیم. من این نوبت میکوشم با یادداشتایی که برداشتم قصه بسته شدن ارشاد و علل و عواملش رو از منظر علی رهنما و همچنین برخی دیگه از اسکالرها و کسانی که در عرصه شریعتی پژوهی کار کردن توضیح بدهم تا برسیم به قصه نشر آثار شریعتی به وسیله روزنامه کیهان پس از آزادی او از زندان در سال 54 یا فروردین 54. به اینجا برسیم و انشالله باقی بحث رو میگذارم برای نوبت آتی که همزمان است با آثار انتهایی مرحوم شریعتی و عدولش از گفتمان ستیز جویانه به تعبیری که در جلسات پیشین هم به کار برده ام و سخن گفتن از قرائت میشه گفت به تعبیر برخی اومانیستی و اگزیستانسیالیستی از اسلام که بهش به تفصیل خواهم پرداخت. خب، ارتباط شریعتی با حکومت و دستگاه امنیتی حقیقتش ارتباط پیچیده و ذو ابعادی است به توضیح که خواهیم دید. گفتیم که در سال 47 شمسی شریعتی پا به ارشاد می‌گذاره و سخنرانی‌های خودش رو با صلاح دید و ثواب دید مسئولان ارشاد آغاز می‌کنه. تنش‌های او با هیئت مدیره ارشاد و شخص مطهری و دیگران رو به تفصیل در جلسات پیشین به بحث گذاشتیم. آنچه در بحث امروز ما مهم است اولین احضار شریعتی به اداره ساواکه پس از شروع سخنرانی‌ها در ارشاد و همچنین درسایی که در مشهد می‌داده. چنان که رهنما می‌نویسه در تیر ماه 47 اولین باری است که شریعتی به اداره امنیت احضار میشه. اداره امنیت و ساواک در مشهد. در این حال در تهران هم به وسیله عطارپور و ثابتی که مسئول مشخص و مستقیم پرونده شریعتی بودن او به تفاریق و بارها بازجویی میشه. نکته قابل تأمل اینه که از سوی شریعتی از تدریس در دانشگاه مشهد منع میشه پس از مدتی و به خاطر سخنان صریحی که در کلاس‌های خودش در دانشگاه مشهد میگفته و از سوی دیگری به اون مجال داده میشه که در ارشاد سخنرانی بکنه با آدینس و مخاطب‌های چندین هزار نفری. این نکته قابل تأملی است که عده‌ای راجبش سخن گفتن و کوشیدن این رابطه احیاناً پارادوکسیکال ساواک با شریعتی رو بفهمن و تبیین کنن. چرا کلاس‌های محدود او در دانشگاه مشهد فردوسی مشهد تدریس منع میشه، تدریس او لغو میشه، اما از سوی دیگری او میتواند در ارشاد سخنرانی بکنه برای چندین هزار نفر. یادتون هست گفتم که پس از پاره سخنان تندی که او در دانشگاه میگوید و گزارش هایی که میرود او نقل مکان میکنه، مأموریت میگیره، از مشهد میاد تهران و همون سالیست که در تهرانه که خانه در مقابل حسینی ارشاد هم برای او میگیرند و معمولا در خانه بوده و می آمده به سخنرانی در وزارت علوم هم به یک کار دفتری و تحقیقی خودش مشغول بود که به تفصیل راجبش جلسات پیشین سخن گفتیم. خب برای اینکه این رابطه احیانا متناقض، یا نگیم متناقض، رابطه‌ای که در وهله نخست ناسازگار به نظر میاد یا نیاز به رفع ابهام داره رو بهتر بفهمیم، شاید بد نباشه توضیحی راجع به یک دست نبودن ساواک در اون ایام بدهم. ملاحظه بکنید ما در سال اواخر دهه 40 شمسی هستیم و اوائل دهه 50. ساواک اون موقع یک دست نبود، رقابت‌ها و اختلاف نظرهای میان نصیری بود و همچنین با سرلشکر مقدم، همچنین با ارتشبد فردوست که روابط تنگاتنگی با ساواک داشتن، تحلیل اونها از شرایط با همدیگه لزوماً یکسان نبود. پس از قیام سیاهکل که چند بار بهش اشاره کردیم در این جلسات و احساس نگرانی که ساواک از گروه های چپ و خصوصاً قیام های مسلحانه میکنه، به دستور شخص شاه کمیته مشترک ضد خرابکاری تأسیس میشه در اواخر سال 49 و اوائل سال 50. کار اونها عبارت بود از ردیابی و پرداختن به خصوصا کسانی که در کار چریک‌های کار چریکی بودند و شهربانی و ژاندارمری و ساواک در این کمیته دست داشتند، برای اینکه بتوانند مهار بکنند کسانی که در پی براندازی مسلحانه رژیم شاه بودند. این کمیته مشترک ضد خرابکاری به دستور شخص شاه تأسیس میشه. در مرداد ماه سال 50 که 35 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق دستگیر میشن، تا پیش از این دوران این کمیته مشترک چندان به گروه های مذهبی کاری نداشته. دشمن شماره یک رو چپ های مارکسیست میدیدند و قیام های مسلحانهی که ذیل آموزه های مارکسیستی شکل گرفته بود و در سیاهکل چریک های فدای خلق و دیگران بروز و ظهور پیدا کرده بود. رفته رفته است که اونها متوجه نیروهای مذهبی میشوند. اولین اقدام سراسری که ساواک میکنه یا کمیته مشترک ضد خرابکاری عبارت است از دستگیری 35 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که به چپ مذهبی یا به تعبیری که ساواک به کار میبرد مارکسیست های اسلامی اونها رو مینامیدن، که این البته اصطلاحی بود که نه فقط ساواک که برخی از روحانیون هم برای مورد خطاب قرار دادن مجاهدین و طرفداران شریعتی این رو به کار می‌بستند. خب پس از دستگیری این تعداد و تحلیل‌هایی که در ساواک بر روی این گروه می‌شود، به گواهی آنچه مورخان نوشته‌اند، به نظر میاد ساواک به یه تحلیل و جنبندی میرسه که در گفتمان شریعتی با توجه به مخاطبان وسیعی که داشته، دو تا مؤلفه رو اینها سراغ می‌گرفتن که میشد با مهار کردن و اداره و مدیریتش اجازه بدن در جامعه فعالیت علنی بکنه. یکی تأکید بر تقدم نظر بر عمل بود که در گفتمان شریعتی دیده میشد. به هر حال قرار بود کار روشنفکرانه و فکری بیشتر صورت بگیره، درک و تلقی مخاطبان او از اسلام تغییر بکنه، با مد نظر قرار دادن ابوذر، اسلام ابوذری در برابر اسلام ابو علی که قبلا هم بحث کردیم، برکشیدن شخصیت‌های محجور تاریخ اسلام، به تعبیر خود شریعتی استخراج و تصفیه منابع فرهنگی و اموری از این دست که میشه ذیل مقوله تقدم نظر بر عمل اون رو صورت بندی کرد. خب این یک مؤلفه بود که در گفتمان شریعتی ساواک میدید. دومی هم سبقه اسلامی و ضد مارکسیستی که به هر حال ایده های شریعتی داشت. به نظر میاد الان که ما نگاه میکنیم ساواک در جنبندی خودش در مسافه با شریعتی به این نتیجه رسیده بود که میارزه نظارت بکنه بر ارشاد و صدور مجوز سخنرانی برای شریعتی بده، به دو دلیل. یک، بازداشتن نسل جوان از روی آوردن به مبارزه مسلحانه، اینکه به هر حال شریعتی تصریحا دعوت به مبارزه مسلحانه نمی کرد. دست کم برهه‌ای که او در بدایت طریق بود در ارشاد، خواهیم رسید که چی شد که نهایتا ساواک به اینجا رسید که همین ارشاد رو ببنده. اینا وقتی بود که شریعتی در اوج بود، در ارشاد داشت فعالیت می کرد. به نظر میاد دو تا دلیل عمده داشت که مدارا می کرد ساواک با ارشاد. یکی اینکه کارهای شریعتی باز می‌داشت نسل جوان را از روی آوردن به مبارزه مسلحانه، ذیل همون گفتمان تقدم نظر بر عمل و اینکه کار نظری و روشنگری و روشنفکرانه می‌کرد، تا اینکه گروه تیمی، خانه تیمی تشکیل بدهد، افراد آموزش های زیرزمینی ببینند. از این چیزا تو کار شریعتی نبود، دعوت مستقیم و صریح نمی کرد. و دوم هم ارائه گفتمان اسلامی، اینکه به هر حال ذیل مفاهیم اسلامی ایده های خودش رو تقریر می کرد. اگر از تشیع سرخ سخن می گفت، اگر از تشیع علوی در برابر تشیع صفوی ذیل آموزه های شیعی سخن می گفت. کاری نداریم، قبلا هم بحث کردیم به میزان عمقی که پاره از تهدیدهای شریعتی داشت یا شواهد تاریخی که بعداً خیلی از منتقدان به درستی نقصانش و احیاناً فقدانش رو در برخی از کارهای او دیدن، اما از اون که بگذریم و خصوصاً اسلام شناسی مشهد که به نظر من محققانه ترین کار شریعتی است، خب وقتی پا گذاشت به ارشاد، سبقه روشن فکرانه و چنان که قبلاً هم گفتیم حقیقت حرکت آفرینی بر حقیقت جویی غلبه پیدا کرد و خب پاره خطاها و لغزش‌های نظری در کار او دیده میشد، امروزه هم به راحتی میشه اونها رو ردگیری کرد. اما آنچه مد نظر ساواک بود این بود که به هر حال او داره ارائه گفتمان اسلامی میدهد و این برای اونها که دشمن شماره یک رو چپ مارکسیستی و چپ مسلحانه، قیام مسلحانه میدیدن، چپی که چنین در تصویری داشت، قاعدتا با او بر سر مهر بودن یا اون رو تحمل میکردن به تعبیر دقیق تر. خب اگر شما به کتاب روحانی، سید حمید روحانی که اسنادی از مواجهه ساواک با شریعتی رو منتشر کرده مراجعه بکنید، او هم در نوشته‌های خود آورده که شریعتی ابتداءً در اردیبهشت 51 بازجویی شد. درسته که 47 به اداره امنیت گفتم احضار شده بود برای توضیح پاره نکات و تحذیرها، اما بازجویی رسمی از شریعتی و بازخواستن اون علی ظاهر در اردیبهشت ماه 51 صورت گرفته که سرش رو هم میگم چه بود. از 47 تا 51 این رابطه‌ای بوده که به اصطلاح نوعی جنگ و گریز بوده و شریعتی میکوشیده اون رو اداره بکنه. نامه رسما از ساواک به حسینی ارشاد رفته بود که تمام سخنرانی‌هایی که در ارشاد میشود باید ضبط بشه و همراه با متن پیاده شده برای اداره ساواک فرستاده بشه، یا دست کم متن سخنرانی نه، فایل ضبط شده فرستاده بشه و اونا خودشون پیاده بکنن. بعدها که پاره از ماموران ساواک هم پس از انقلاب محاکمه شدن و راجع به رابطهشون با ساواک سخن گفتن، یا ماموری به نام کریمی که مشخصا در ارشاد ظاهر میشد برای اینکه ضبط بکنه و یادداشت برداره از سخنان شریعتی، میگفت که اداره ساواک شمیران به خاطر همین تحلیلی که ساواک داشته کم و بیش خوشبین بودن، به این معنا که اداره کردن و نظاره کردن کارهای شریعتی در ارشاد معالا به نفع ماست. به همین خاطر توضیحش این بود، به همین خاطر دونه دونه لزوماً همین سخنرانی‌ها به دقت وارسی نمی‌شد، چه بسا حتی در اون سخنرانی‌ها هم تعابیر تند به کار می‌بست شریعتی، اما در مجموع مهابای بیشتری داشت، خیشتنداری بیشتری در برهه‌ای در ارشاد شریعتی داشت، برخلاف ایامی که در دانشگاه مشهد تدریس می‌کرد و اون تعابیر تندی که با یکی دو تا واسطه به اعلی حضرت می‌خورد و بر زبان جاری می‌کرد. به همین خاطر هم در دانشگاه مشهد بارها احضار شده بود و نهایتاً هم چنان که عرض کردم از تدریس منع شد. خب قصه بازجویی جدی او در سال 51 برمیگرده به سخنرانی شریعتی که قبلاً همش پرداختیم در مسجد نارمک تهران در اسفند ماه سال 50، پس از کشته شدن برخی از مبارزین که تأثیر خیلی عاطفی شگرفی بر روی شریعتی داشت و اون سخنرانی احساسی رو تحت عنوان پس از شهادت در مسجد نارمک کرد. در اون سخنرانی بود که تعابیر مشهوری چون شهید قلب تپنده تاریخ است رو شریعتی طرح میکنه و همچنین اون سخن که هر انقلابی دو چهره دارد، چهره اول خون و چهره دوم پیام، و بعد اینکه همه صحنه ها کربلاست و همه ماه ها محرم و همه روزها عاشورا، آنان که رفتن کاری حسینی کردند و آنان که ماندن باید کاری زینبی کنند وگرنه یزیدی هم. پس از این سخنرانی بود که به خاطر اینکه خب در اواخر اسفند ماه سال 50 مسعود و مجید احمدزاده اعدام شدند و برخی دیگه از شاگردان شریعتی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و اون خاطره‌ای که از برخی از دانشجویانش در دانشگاه مشهد داشت او رو انقدر آزار و اذیت کرده بود که برخلاف مشی معمول شریعتی انگام سخن گفتن، سخنرانیش خودش نمیتوانست راحت و سلیس سخن بگه، یکی دو جا تعابیر رو تکرار میکرد از بس که عاطفی شده بود و نمیتونست ذهن خودش رو سامان ببخشه هنگام سخنرانی کردن. و با اینکه برخی از این دانشجویان سابقش در زمره چپهای مارکسیستی در آمده بودن، اونها رو شهید خطاب کرد که مانند حسین با حکومت ظلم و جور و جنایت برخواسته بودند به مقابله با این حکومت. خب این سخنرانی بود که پس از اون مردم هم از مسجد نارمک به خیابانها رفتن و تظاهرات کردند و پلیس هم البته حمله کرد و هر کسی در تاریکی شب البته گریخت و شریعتی هم رفت توسط یکی از حاضران از منزل از حادثه از مهلک گریخت و تا سحرگاه روز بعد در منزل کسی ماند. این اولین هشدار جدی برای ساواک بود که شریعتی رو به خاطر این ایده ها و نکاتی که گفته بازجویی جدی بکنه. بازجویی اول او این بود، بعد از اون بازجویی مجدد شریعتی است در تیر ماه 51، دو سه ماه پس از اردیبهشت ماه. در اون بازجویی شریعتی میکوشه، به نظر میاد با رندی و پلنی که پیش خود داشته، البته عنایت دارید تفسیر منه و عادتا تفسیرهای بدیلی هم این سخنان و این نحوه از تفسیر داره. شما اگر نوشته های جلال متینی رو بخونید یا عرضم به حضورتون که عباس میلانی و دیگران، اونا به نحو دیگری رابطه شریعتی با ساواک رو توضیح میدن. من چون اون تلقی رو قبول ندارم و همدل نیستم، خانش خودم رو عرض میکنم. کسانی خب میتوانند عرایز بنده رو نقد بکنن. برخی از اونها حالا خصوصا متینی و دیگران یک جور رابطه به هر حال همدلانه تری رو میان شریعتی و ساواک دیدند و حتی سید حسین نصر هم که اخیراً یه ویدیویی از او منتشر شد و بخشی از خاطرات شفایی اون منتشر شد که معتقد است حسینی ارشاد با پول ساواک ساخته شده و به صراحت میگوید که من با مسئولان وقت ساواک سخن میگفتم و حتی با اعلی حضرت راجع به قصه شریعتی و به نحوی میخواد توضیح بده که من مانع دستگیری زودهنگام شریعتی شدم و البته انتقادهای تند خود رو هم به او مطرح میکنه. خب این خانش من با اونها متفاوته و از منظر به این معنا که تصورش اینه که به هر حال ساواک کمک کرد که حسینی ارشاد ساخته بشه و به هر حال دست کم سخنش اینه که من این ایده های او ایده های باطلی بود، افراطی بود، امام حسین رو با چه گوارا مقایسه میکرد. من و مطهری رفته بودیم حسینی ارشاد، بعد از اون رفتیم پیش آقای همایون و استعفا دادیم. اینا رو تماما در خاطرات سید حسین نصر آمده و میکوشه که توضیح بده به هر حال ارتباط ارگانیکتری میان شریعتی و ساواک بوده. این یه نگاهه. من خب با این نگاه همدلی ندارم، با رهنما و برخی دیگه از پژوهندگان در این باب همدلی بیشتری دارم و از موضع خودم قاعدتا بحث رو تقریر میکنم. خب بازجویی مجدد او در تیر ماه 51 بود. شریعتی پس از اون بازجویی ها به نظر میاد که تیغ تند انتقادات خودش رو به مارکسیسم بیشتر میگیره، در حالی که از جامعه بی طبقه سوسیالیستی دفاع میکنه و مراحل تکامل تاریخی مارکس رو نقد میکنه و معتقد غیر قابل تعمیمه به جوامع حاشیه و پیرامونی جهان سومی، اما در این حال ایده ها و پروژه خودش رو پیش میبره. قاعدتا تصویر و تلقیش این بوده و احتمالاً انتظاری که ساواک از او داشته این بوده که به هر حال او بکوشه ایده های مارکسیستی رو نقد بکنه و چپ غیر مذهبی رو قویاً نفی بکنه. به نظر میاد شریعتی برای اینکه همچنان بتونه کار بکنه و پروژه خودش رو پیش ببره، میکوشه که ستایش بکنه جامعه بی طبقه سوسیالیستی رو از سوی و از سوی دیگری به نحو رندانه بتونه توضیح بده که بورژوازی که به نحو در ایران و ترکیه با بورژوازی مثلا اروپایی فرق میکنه و همچنین مارکس در تحقق ایده هاش ناموفق بوده و ماتریالیسم بر نوعی دوگماتیزم مبتنی، اینا تعابیری است که در سخنرانی‌های خودش به کار می‌بره و بعد ظهور فاشیسم رو با مارکسیسم پیوند می‌زنه و معتقد است که انقلاب سوسیالیستی که در برخی از کشورها پدید آمده اینا ابطال مارکسیسمه. اینا رو تماما میگه تا از سوی ایده‌های مارکسیستی رو نقد و نقض بکنه علناً و از سوی دیگری پروژه جامعه بی طبقه توحیدی یا جامعه بی طبقه سوسیالیستی خودش رو پی بگیره. به نظر میاد که او تصویرش الان که ما باز خوانی میکنیم این میراث رو، اونقدر که من میفهمم میکوشیده تا احیانا حساسیت زدایی بکنه از ساواک تا جایی که میشود، برای اینکه
کار خودش رو پی بگیره. و الا میشه به راحتی سراغ گرفت که شریعتی وقتی که نقد میکنه مارکس رو که اینها عنایت به استعمار نداشتن، اگر با آثار مارکس آشنا بود و میدانست که در این حال سبقه ضد استعماری ایده های چپ هم پررنگه، هیچ وقت توضیح نمیداد که لنین و مارکس و خصوصا آموزه های مارکسیستی توجهی به امپریالیسم نداشتند و استعمار و ایده های استعماری رو کنار نهاده بودند. اینا نکاتی بود که در سخنرانیاش به کار می برد و معتقد بود این خط و خطاهای مارکس بود که برای تحلیل شرایط فقط به مناسبات و روابط اقتصادی تأکید می کرد و توجهی به استعمار و امپریالیسم نداشت و از این حیث مارکس و لنین رو نقد می کرد. من فکر نمی کنم او انقدر بی اطلاع باشه تا دوز ضد استعماری و ضد امپریالیستی مارکسیسم رو ندانسته همون موقع هم. به نظرم یه حربه‌ای بود که عقد کرده بود شریعتی برای اینکه از سوی نقد و طعن بزند در گفتمان مارکسیستی و از سوی دیگری پروژه چپ انقلابی خودش رو پی بگیره تا جایی که میشد و دست کم بتواند ایده های چپ گروانه خودش رو و انقلابی خودش رو پی بگیره. خب در سالهای 50 و 51 که ما همزمان با باجویای شریعتی مواجهیم، به نظر میاد که حسینی ارشاد بدل شده بود به یک خانه امنی برای مجاهدین. این تحلیلی است که رفته رفته ساواک بهش میرسه. میدید که خصوصا در ایام در اون روزگار که ارتباطات الکترونیک مثل امروز نبود، افراد همدیگر رو به راحتی پیدا نمی توانستن بکنن، تلفن ها کنترل بود. یکی از کارهایی که مؤثر واقع شده بود این بود که افراد قرار می گذاشتن همدیگر رو در سازبر حسینی ارشاد می دیدن. بعد ساواک این رو منظم کرده بود به اعترافاتی که از اعضای سازمان مجاهدین خلق وقتی که اونها رو دستگیر میکرد که کثیری از اونها کتاب ابوذر خداپرست سوسیالیست رو خوانده بودن. و رفته رفته ساواک در میاده که قویاً سازمان مجاهدین خلق و اعضای بلندپایش تحت تأثیر گفتمان شریعتی بودن. اولا ارشاد بدل شده بود به یه خانه امنی برای مجاهدین چنان که عرض کردم، و بعد این که کثیری از اعضای سازمان مجاهدین گویی می اومدن در یه دوره آموزش ایدئولوژی که فشرده در ارشاد می دیدن، بعدن جذب فعالیت زیرزمینی می شدن و وارد سازمان مجاهدین می شدن. چند نمونه رو من یادداشت کردم که مایلم بخشایش رو براتون بخونم تا عرائض من روشن‌تر بشه برای فهم بهتر این که در اون دوره چه رفته. شما ببینید مثلا منصور بازرگان، او تلاش کرد که بین محمد حنیف نژاد و شریعتی دیداری رو ترتیب بده. یک بار که شریعتی به قرار مألوف خودش بیش از یک ساعت با تأخیر آمد و علی‌الظاهر حنیف نژاد رفته بود و گفت با این آدم کاری جدی نمیشه کرد، عصبانی شده بود که شریعتی او رو قال گذاشته به اصطلاح. دفعه دوم هم که قرار میگذارن باز شریعتی نمیاد و او کلافه میشه، اما در این حال پیگیر احوال و فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق بوده و حتی پس از اینکه اونها زندان میفتن میگه که چه کاری میشه برای اونها کرد. علاوه بر این شما بعد مدارس پسرانه علوی و دخترانه رفاه رو هم اضافه بکنید. این مدارس مدارس مذهبی بودند و امروزه هم هستند. کثیری از مخاطبان شریعتی از میان دانش آموزان این دبیرستان‌ها، چه دختر چه پسر، شکل گرفتند در میان دانش آموزان و معلمان و مدرسان. من در این باب تجربه های دست اول هم دارم از خاله های خودم که اون موقع در مدرسه رفاه می رفتن که جذب گفتمان شریعتی در حسینی ارشاد شدند و معلمان ما در مدرسه نیکان که در ایران من تحصیل می کردم که خب فرزند مدرسه علوی بود و کثیری از اونها برهی در حسینی ارشاد شاگرد بلافصل و مستقیم شریعتی بودند. یکی از جاهایی که عضوگیری می کرد ارشاد و مؤثر بود جوانان مذهبی بودند که عموماً در این دو تا مدرسه تحصیل کرده بودند یا در کسوت معلم بودند یا دانش آموز بودند. اینا خیلیشون جذب حسینی ارشاد شده بودند، در دوره و افکار شریعتی گرایش پیدا می‌کردند و بعد سر از نه لزوماً اما کثیر از اونها سر از سازمان مجاهدین خلق یا برخی از اونها تغییر ایدئولوژیک به اصطلاح به تعبیر اون روزگار می‌دادند و با چپ‌های سکولر یا چپ‌های مارکسیستی فعالیت می‌کردند. شما ببینید پرویز خرسند یکی از این افراد بود که دلی در گروه شریعتی داشت و تحت تأثیر او گرایش پیدا کرد به این سازمان‌ها، از اون مشهورتر حسن آلاتپوش و محبوبه متحدین. محبوبه متحدین دختر دوست صمیمی شریعتی بود، کاظم متحدین، یادتون هست اسمش رو وقتی که قصه استخدام شریعتی رو میگفتیم در دانشگاه مشهد و وقتی که او قرار بود به وسیله زریاب خویی امتحان بشه سفارش کرده بود کاظم متحدین. کاظم متحدین دوست شریعتی بود، دختر او که محبوبه متحدین بود خب از شاگردان و ارادتمندان شریعتی بود، همچنین حسن آلاتپوش. عقد این دو رو شریعتی خوانده بود و قصه حسن و محبوبه رو اگر شما دیده باشید، اگر اشتباه نکنم الان در با مخاطبهای آشنا منتشر شده، من بارها اون قصه رو خواندم و اون متن سوگمندانه‌ای که پس از کشته شدن این دو شریعتی می‌نویسه از عمق ارادت و علاقه به این زوج جوان پرده برمی‌گیره. البته اونها پس از شکاف ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین خلق در سال 54 به حمایت از مارکسیست‌ها پرداختن، اما بعداً کشته شدن در درگیری‌ها و شریعتی بسیار متأثر بود از اینکه این دو دانشجو که مثل فرزند اونها رو دوست می‌داشت و رابطه نزدیکی با اونها داشتن از بین رفتن. خب ببینید اینا رو همه ساواک می‌دید، این دو نفر تحت تأثیر شریعتی جذب گروه‌های مسلحانه شده بودند. مدارس پسرانه علوی و دخترانه رفاه رو عرض کردم، می‌دید که همه اینها عضوگیری گویی ارشاد از اونها می‌کرد به نحو نانوشته، نه اینکه سیستماتیک و نظاممند باشه، به خاطر قلبه و قدرت و قدرت شریعتی در پرداخت گفتمان خودش. در پرانتز عرض بکنم حسن آلاتپوش کسی بود که با عبدالعلی بازرگان شرکت معماری داشتن به اسم شرکت سمرقند و آقای میرحسین موسوی هم از همون ایام با این افراد دوستی داشت و در سلک ارادتمندان شریعتی در آمده بود. وقتی که شریعتی میرفت به شرکت سمرقند برای دیدن دوستان خودش، میرحسین موسوی، حسن آلاتپوش و عبدالعلی بازرگان رو میدید و از همان موقع او در جزء ارادتمندان او بود. در پرانتز عرض بکنم، این رو در پرانتز میگم، بچه به این نداره، من گفتگویی که با پدر عبدالکریم سروش میکنم تحت عنوان اینتلیکچوال اتوبایوگرافی یا زندگی‌نامه فکری که اخیراً هم به اتمام رسید، ایشون وقتی از خاطرات سالهای 50-51 خودشون نقل میکند به جلسات قرآنی اشاره میکنه، تفسیر قرآنی که با حضور زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و عبدالعلی بازرگان برگزار میشد و اونجا میگه که چقدر زهرا رهنورد که اون موقع میدونید به اسم رهنورد نبود و میرحسین موسوی ارادتمند شریعتی بودند و از اینجا عرضم به حضور شما که همراه جنبش اسلامی یا ضد شاه شده بودند و خب در امریکا هم اونها رو ملاقات میکنن برای مؤسسه‌ای که اون موقع میخواستن با هم تأسیس بکنن که البته نشد. این مال سالهای 55-56 که خوردیم به سالهای انقلاب. این رو از این جهت گفتم تا هم رابطه حسن آلاتپوش رو ببینید و محبوبه متحدین با شریعتی و از سوی دیگری ارتباطی که خب با نسل‌های بعدی او پیدا کرد و کسی چون میرحسین موسوی و عبدالعلی بازرگان که البته برای ما امروزه کاملا شناخته شده‌اند. خب پوران بازرگان که همسر محمد حنیف نژاد بود از اعضای سازمان مجاهدین خلق هم تحت تأثیر شریعتی بود، سالها مدیر مدرسه رفاه بود. برادر او منصور بازرگان و همچنین همسر او فاطمه امینی کسانی بودند که به فعالیت‌های مسلحانه پیوستند، باز تحت تأثیر گفتمان شریعتی. یعنی شما از پوران بازرگان بگیری تا منصور بازرگان، فاطمه امینی، فارغ التحصیلان مدرسه رفاه، فارغ التحصیلان مدرسه علوی، حسن آلاتپوش، محبوبه متحدین و کثیری از این افراد رو میشه ردیابی کرد که تحت تأثیر گفتمان شریعتی جذب فعالیت‌های ارزم حضور شما که عملیاتی شدن و کارهای مبارزه مسلحانه. من یک نفر دیگر رو هم اختیار کردم که در این باب نقل قولی از او بخوانم و این بخش رو ازش بگذاریم. مشتبه طالقانی، فرزند آیت الله طالقانی، که در نامه به پدر خودش می نویسه که چگونه جذب شریعتی و ارشاد و مجاهدین میشه و البته به عنوان مارکسیست نهایتا از سازمان مجاهدین خلق انشعاب میکنه. اینا همه تأثیر شریعتی رو نشان میده. بخشی از نامه ای که مشتبه طالقانی به مرحوم پدرش آیت الله طالقانی می نویسد از این قرار است: من به افکاری که در دفاعیت مجاهدین ابراز شد و به کتاب شناخت ایمان داشتم، در این حال به شرعیات و تنگ نظری های خودخواهانهی که در مدرسه علوی به چشم میخورد توجه چندانی نمی کردم. فضای حاکم بر مدرسه علوی به شدت ضد کمونیستی نیز بود. در هر حال ظرف مدت کوتاهی مجذوب اسلام مبارز شدم. به ویژه زمانی که شریعتی و دیگران تحلیل متفاوتی از اسلام را آغاز کردند. مسلماً این جریان قبلا توسط مهندس بازرگان آغاز شده بود، اما به محض اینکه احساسات و هیجانات اولیه فرو نشست، متوجه شدم که تعالیم آنان دیگر قادر به نشان دادن راه درست حل مسائل اصلی مبارزه نیست. بسیاری از افراد دیگر هم که احساس مشابه من را داشتند همچنان در حسینیه ارشاد فعال ماندند. در آن زمان نمی‌فهمیدم چرا کسانی که از لحاظ فکری شباهت زیادی به من دارند هنوز از شیوه های سابق خود دست نکشیدند، شیوه هایی که از نظر من دیگر حقیقتاً مبارزاتی محسوب نمی‌شد. از همان زمان بود که مبارزه مسلحانه و فعالیت در سازمان آغاز شد. این برای بسیاری از کسانی که مثل من فکر می‌کردند نقطه عطف مهمی بود. به تبع ظهور سازمانی که ایدئولوژی آن هم مارکسیستی و هم اسلامی بود برای من خبر فرخنده‌ای محسوب می‌شد. شما این رو بگذارید کنار خاطراتی که یکی از باز دانشجویان نزدیک شریعتی، یعنی خانم سیمین جریری نقل میکنه، یا سیمین حریری، که او بسیار تحت تاثیر گفتمان شریعتی بوده، اما از جایی به بعد به شریعتی میگه که دیگه گفتمان تو به تعبیر اینجا یا بورینگ شده، گفتمان تو دیگه کسالت آور شده و چقدر تأکید بر نظر میکنی و باید رفت به سراغ عمل. به همین خاطر درسای اسلام شناسی شریعتی رو تا نیمه شرکت میکنه و پس از اون است که عرضم حضور شما که در پاییز 51 که شریعتی او رو به پوران بازرگان معرفی میکنه و میگوید حالا که تو جذب کارهای عملیاتی و سیاسی میخوای بشی، از طریق پوران بازرگان به سازمان مجاهدین خلق او رو میپیونده، او هم به پیج مجاهدین میپیونده و زندگی چریکی مخفیانه رو آغاز میکنه و بعد هم مارکسیست میشه و در زدخوردهای خیابانی البته به ضرب گلوله از پا در میاد. این رو میگم تا شما ببینید چه تأثیری گفتمان شریعتی خصوصا در اون سالهای آخر ارشاد در مخاطبان خودش داشته است. نمونه آخر رو از مهدی رضایی انتخاب کردم. وقتی که دستگیر شد او گفته بود که تحت تأثیر چند نفر بوده، یکی آیت الله خمینی و دومی علی شریعتی، و خصوصا به سخنرانی پس از شهادت شریعتی و سخنرانی شهادت شریعتی اشاره میکنه. البته میدانید که این سخنرانی یکیش به یاد بوده برادر او مرحوم احمد رضایی شریعتی این رو القا کرده بود. خب به هر حال اینا رو که کنار هم میذاریم میشه بفهمیم که چی شد که رفته رفته مسئولان بلند رتبه ساواک به این نتیجه رسیدن که اگر همون تحلیل یه برهه‌ای کار میکرده الان دیگه کار نمیکنه و ارشاد شده منی برای شریک های مسلمان مبارز، و این تأثیر شگردی که شریعتی بر اونها گذاشته با بستن ارشاد میشه اون رو از بین ببرن که دست کم اون رو برای مدتی به تأخیر بیندازن. اما این همه قصه نبود. از سوی دیگری هم روحانیون ضد شریعتی هم در کار بودند و برای بستن حسینی ارشاد از هیچ کوششی فروگذار نمی کردن. نوشتن در سفری که شاه به شیراز داشت در مهرماه سال 51 نسخه از کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی به دست او رسید، یعنی به او دادن و او خوانده بود و پس از خواندن این کتاب خیلی برافروخته شده بود و گفته بود که این سن سخنان نباید دیگه در جامعه در سطح جامعه پخش بشه و جرم شریعتی تربیت مارکسیست‌های اسلامی بود. این تعبیری بود که چنان که عرض کردم توسط نیروهای امنیتی و ساواک خصوصا به کار بسته می شد. مؤید این خانش این است که در نوروز 52 که شاه سفری داشته با برخی از روحانیون عالی رتبه به همین تحلیل اشاره می کنه و می گوید ما به خاطر اینکه قرائت‌های به تعبیر من قرائت‌ها به خاطر اینکه این سخنان انحرافی از اسلام در جامعه شیوع پیدا نکنه هم مسجد الجواد رو بسته این و هم حسینیه ارشاد رو. حسینیه ارشاد آبان 51 بسته شد، سفر شاه به شیراز در مهرماه 51 و این سخنانش با روحانیون عالی رتبه و بلند مرتبه در فروردین 52 است. به نظر میاد که اینها با هم نسبتی داشته و میشه فهمید که از سوی روحانیون به هر حال تشویق میکردند نظام امنیتی رو و شخص شاه رو که به خاطر آن شرح نظر اونها عبارت بود از افکار الهادی یا افکار ضد شیعی و ترویج وهابیگری و سنیگری، اینا تعابیری است که عیناً روحانیون اونها رو به کار می‌بستن. نوبت پیشین یا دو نوبت پیشین به تفصیل اونها رو بحث کردیم. رأیشون این بود که شریعتی ولایت نداره، نه ولایت فقیه و ولایت سیاسی به معنای امروزینش، بلکه ولایت الهیاتی، یعنی ولایت ائمه شیعیان رو نداره و گفتمان وهابی و سنیگری رو داده ترویج میکنه و به همین خاطر کمک کردن در بسته شدن ارشاد. در این میان فتوای آیت الله میلانی هم البته بی تأثیر نبود. آیت الله میلانی فتوا داد که آثار شریعتی آثاری است که در اداد کتب زالده است و نباید اونها رو خواند، و به هر حال با اینکه خودش به توضیح که شریعتی در نوشتهاش میاره برهی خصوصا در قصه ملی شدن صنعت نفت پا به پای نهضت پیش می آمد، از نظر شریعتی رفته رفته به دربار نزدیکتر شده. یادتون هست که خود شریعتی به قصه ملی شدن صنعت نفت خیلی بها میداد و به خاطر اون زندان هم افتاد و همراه پدرش در دهه 30 که مبسوط اینها رو جلسات پیشین بحث کردیم. خب فتوای میلانی که صادر میشه در یکی از نامه‌هایی که شریعتی به پدرش می‌نویسه عمق ناراحتی خودش رو از میلانی نشان میده. این نامه در ما مخاطبای آشنا منتشر شده، من بخشایش رو می‌خونم. یکی دل آزردگی شخصی، چون میلانی همشهری بود با شریعتی و انتظار نداشت که روحانی که سابقه مبارزاتی خصوصا در جنبش ملی شدن نفت داشته اینچنین با او در بپیچه و به تعبیر شریعتی به ابزار دست استعمار بشه، ابزار دست روحانیون حکومتی. در این نامه که با لحنی آمیخته با تأسف نوشته شده و او نمیتونه ناراحتی خودش رو کتمان بکنه، اشاره به گورویچی میکنه که مفصلا بهش جلسات پیشین پرداختیم و در مجموع گورویچ رو به آیت الله میلانی ترجیح میدهد. میگوید که به گورویچ کمونیست و استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، یعنی دانشگاه سوربن در پاریس اشاره میکنیم، میگوید که این گورویچ به خاطر آنکه تمام عمر علیه جاهلیت فاشیسم هیتلر و دیکتاتوری استالین و استعمار نظامی ارتش سری فرانسه برای اسارت مردم الجزایر و جلادی های صهیونیسم در قتل عام مردم فلسطین در مبارزه با خطر و فرار و آوارگی دور دنیا زیست و سالها با قدرت قلم و شخصیت علمیش از آزادی مسلمانان الجزایر و فلسطینی و فلسطین در برابر فرانسه مسیحی و اسرائیل یهودی دفاعهای مردانه کرده و جانش را به خطر انداخت، با اینکه در فرانسه زندگی میکرد و نژادش یهودی بود، از مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت الله العظما میلانی که تاکنون هرچه فتوا داده است در راه تفرقه مسلمین بوده و یا کوبیدن هر حرکتی در میان مسلمین و یک سطر در تمام عمرش علیه 25 سال جنایت صهیونیسم و 7 سال قتل عام فرانسه و 100 سال استعمار و صدها سال استبداد ننوشته و ولایت برایش مقام نام و دکان نان و چماق دست بوده است، به مراتب به تشیع نزدیکتر است. شما ببینید که چقدر تعابیر تندیست و از دلازرده شدن شریعتی پرده بند میگیره که معتقد است نهایتاً گورویچ کمونیستی که به هر حال استبداد ستیز استعمار ستیز با صهیونیسم مقابله کرده، نهایتاً او نسبت با آیت الله میلانی به تشیع نزدیکتر. این وقتی است که خب این فتوای میلانی بیرون میاد و روشن است که شریعتی بسیار دلازرده شده بود. در ایامی که او در زندگی مخفی به سر می برد شریعتی که بهش خواهیم رسید، علی ظاهر به دوستانش گفته بود که تأثیری ارشاد دو تا رکن داشت، هم مراجع امنیتی و هم مراجع تقلید در کار بودن تا حسینی ارشاد بسته بشه. در مجموع به نظر یه تحلیل نادرستی نباشه، یعنی یک مؤلفه، این اتفاق پدیده تک مؤلفه نبود. هم ساواک به توضیح که مبسوط عرض کردم به این نتیجه رسیده بود که ببند ارشاد رو، و هم از سوی دیگری روحانیون هم به خاطر اینکه او رو وهابی و سنی مسلک می انگاشتن دست در کار بسته شدن ارشاد بودن. خب می رسیم به آبان ماه سال 51 که عزم می کنه حکومت رسما که ارشاد رو ببنده. تماسی گرفته میشه با مسئولان ارشاد و به اونها میگویند که باید به اصطلاح در حسینیه رو تخته بکنن و نباید. شهربانی به میناچی اطلاع میده که باید حسینی ارشاد رو ببندید. و جالبه که در همون ایامی که حسینی ارشاد بسته میشه، یکی دو روز همایون رو و مطهری رو دستگیر میکنن، چون شریعتی و پدرش رو پیدا نمیکنن. البته دستگیری مطهری یک روز بیشتر به درازا نمی انجامه، و ولی خب شریعتی و پدرش و میناچی از تهران خارج میشوند. علی ظاهر توصیه میناچی بوده که در هنگام بسته شدن ارشاد بهتره که اینها تهران نباشند تا اون سخنی که بر سر تبانی با خرابکاران، حالا به تعبیر مأموران ساواک، در انداخته شده چندان پا نگیره. خب اینا میرن به سمت تونه کابون، هم میناچی، هم علی شریعتی و هم محمد تقی شریعتی و فرد چهارمی. و خود او نوشته در خاطراتش، میناچی خاطراتش رو چاپ کرده مستقلاً، چند سال پیش به تهران به دست من رسید که خواندم. اونجا میگه که من برای اینکه نشان بدهم که ما بیرون از تهران بودیم، در رستوران هایی که میرفتیم صورت حسابا رو از اونها میخواستم که موقع بکنن و بنویسن که برای چند نفر غذا سرو شده، تا من بعداً به مسابقه سندهای نشان بدهم که در اون ایام، یعنی اون اواخر آبان 51، حوالی 19 20 آبان 51 که آمدن و حسینی ارشاد رو بستن، او بتواند نشان بدهد که تهران نبودن. خب چند روزی میگذرد، مطهری رو 24 ساعت دستگیر میکنن، ولی بعد متوجه میشن که اون بیش از یک ساله که با ارشاد اصلا رابطه ای نداره. گفتیم شکراب شده بود رابطهش با شریعتی و میناچی، به همین خاطر شریعت مطهری رو رها میکنن. همون روز که ارشاد بسته میشه که خیلی عظیمی از جوانان و کسانی که مخاطبان شریعتی بودن به ارشاد میان، با درهای بسته ارشاد مواجه میشن، در خیابونها اونجا یک نماز جماعت با شکوهی برگزار میکنن، بعد شعار میدن، درگیری مفصلی میان پلیس و دانشجویان شکل میگیره، کثیری زخمی میشن، ولی به هر حال ارشاد بسته میشه. زندگی نیمه مخفی شریعتی میشه گفت که از همین ایام آغاز میشه، یعنی در حد فاصل آبان 51 تا تیر ماه 52، وقتی که ارشاد بسته میشه تا وقتی که توضیح خواهم داد که ساواک پدر او رو، مرحوم محمد تقی شریعتی رو، دستگیر میکنه. خب در این فاصله گویی که تحلیل برخی از نیروهای امنیتی ساواک این بوده که مهمی بود که رابطه شریعتی رو ما با مخاطبانش قطع بکنیم. شریعتی چریک که نبود، اطلاعاتی که از گروه های زیرزمینی نداشته، ارتباط ارگانیکی که با چریکای فدایی خلق یا سازمان مجاهدین خلق نداشته. دستگیری او به کار ما نمیاد و همین به خاطر هزینه‌ای که احیانا دارد و شهرتی که شریعتی داره، و میشه همین میزان بسنده کرد که ارتباط او رو با مخاطبانش ما قطع کردیم. این یه تحلیل بوده در میان ساواک. به همین خاطر البته شریعتی هم آفتابی نمیشده در محافل، اما اون موقع همت نمیگمارند به دستگیری شریعتی. خود شریعتی هم به نظر میاد که به این نتیجه رسیده بود که نیروهای امنیتی با او کاری فعلا ندارند، البته به شرطی که او هم دست از پا چندان خطا نکند و به هر حال او هم حد خودش رو بشناسد و مطابقه با اون پیش بره. در این حال نامه او به میناچی و همایون، دو مسئول اصلی ارشاد، حوالی 10 روز پس از بسته شدن ارشاد می‌نویسه که برای فهمیدن درک شریعتی از آنچه اون روزگار می‌گذرد خوب است که این نامه رو ما ببینیم. من بخشایش رو می‌خوانم. روحیه او به خاطر اون شخصیت رمانتیکی که قبلا هم به تفصیل بحث کرده، این دوباره در هنگام بسته شدن ارشاد در خود فرو میره و اون موقع البته ابتداعا می‌نویسه که هر لحظه در انتظار دستگیری قرب الوقوع خودشه. ابتداعا تصورش این بوده که روزهای نخستین پس از بسته شدن ارشاد که ساواک اون رو دستگیر میکنه، بعدن از این تصویر و تلقی گویی که دست میکشه. روحیه افسرده ای داشته. در نامه‌ای که به همایون و میناچی مینویسه میگوید که مؤسس حقیقی حسینیه و مدیر و مدبر و مسئول آن خداوند است و او برای آینده این بنیاد طرحی دارد که بیشک ناتمام نخواهد گذاشت و بیشک در برابر اراده او فتوای آیت الله ها و فرمان سایه خدا شاه کاری از بیش پیش نخواهد بود. بعد میگوید که حسینیه اکنون همچون آتشی است که در هیزم خشکی افتاده باشد و هر لحظه خانه ای را فتح میکند و در جانی سرد میگیرد و اندیشه ای را بر میفروزد و پاسبان گذاشتن جلوی ساختمان و بحث از اساسنامه و امضاء به زور اساسا خارج از موضوع است. هرگاه مردم مجال یابند آن را که متعلق به مردم است از دست هر کسی و به هر شکلی اشغال خواهند کرد و کار را دنبال خواهند نمود و طرح چه باید کرد را اجرا خواهند کرد. اشاره به تعبیر خود شریعتی داره در یکی از سخنرانی‌هاش تحت عنوان چه باید کرد. و بعد در انتهای نوشته آورده که حسینی ارشادی که شما چند سال ساختید ذوب شد، با کیمیاگری اعجازآمیز خدایی تبدیل ماهیت یافت، یک نهضت شد، یک جریان فکری شد. در انتهای همین نامه هم وصیت میکنه به همایون و میناچی که او رو پشت تالار حسینی ارشاد دفن بکنن هر وقت که روی در نقاب خاک کشید، که خب البته میدانیم این محقق نشد و به توضیحی که در جلسات آتی خواهیم دید، دست روزگار و تقدیر به سمتی به نحوی رقم خورد که او در سوریه کنونی تدفین شد. چند سال پیش زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم طرحی بود برای انتقال جسد شریعتی از سوریه به تهران که این محقق نشد، اما خب به نحو نمادین اگر رفته باشید به حسینی ارشاد در یکی از اون صحنات جایی رو مشخص کردن و برخی از نوشته های شریعتی هم آنجا آمده است. باری این نامه شریعتی اوائل بسته شدن ارشاد خطاب به همایون و میناچی نوشته میشه. در این فاصله شریعتی کار چندانی نمی کرد، اقوام و بستگان خودش رو میدید، با دوستانش به نحو نیمه مخفی دیدار میکرد، ولی رفته رفته عوامل متعددی ساواک رو به این نتیجه رساند که رسما باید او رو دستگیر بکنه و به زندان بیاندازه. یکی همون رابطه شریعتی ارشاد مجاهدین بود که هی پررنگتر و پررنگتر شد و در دوران بسته شدن ارشاد هم با ساواک دید که این ارتباط خیلی ارگانیکه. این ارتباط نانوشته بود، اما ارتباط نانوشته‌ای بود که گویی آثار و نتایج فراوانی داشت، آثار و نتایج عدیده‌ای داشت و ساواک رو به هر حال به ترس واداشته بود و به این نتیجه رسانده بود که بیش از این باید عمل بکنه و رابطه شریعتی رو کلن با جامعه قطع بکنه. این یکی بود. و دومی چنان که برخی گفتند انتشار گسترده نامه شریعتی به پسرش احسان بود. نامه شریعتی به پسرش نوشت و یکی ارادتمندان شریعتی اون نامه رو گرفت و البته کار غیر اخلاقی کرد، اون رو پخش کرد در ابعاد وسیع و این نامه مخاطبان فراوانی یافت، من جمله غالبا نیروهای امنیتی و ساواکی که اون رو خواندن. در اونجا چند بار شریعتی تعبیر خلق رو به کار برده، رندانه، که مشخص نیست مرادش سازمان مجاهدین خلق و از دوگانه خلق و خدا استفاده میکنه و میگوید که اگر کسی بخواهد برای خدا یا خلق که راه هر دو یکی است خود را فدا کند، باید برای آزادی مردم اسارت خیش را بپذیرد و برای برخورداری محرومان محرومیت خیش را تحمل کند و برای راحت خلق رنج خیش را استقبال کند. به نظر میاد تعمدن از واژگانی چون مجاهدین و فدائیان به عنوان خادمان خداوند اشاره میکنه و در ادامه نامه میگوید که برای خدا یعنی برای خلق، وگرنه برای خدا منهای خلق آخونبازی و صوفیگری است نه مسلمانی. اصطلاح آخونبازی که شریعتی به کار میبره خب اصطلاح احیانا موهنی و تخفیف‌آمیزی بود که مصداق خودش رو در روحانیان وقت برخی از اونها البته پیدا میکرد. و بعد اشاره میکنه به رسالت خودش در این نامه: ما میخواهیم این خوابدیده های افسون شده را بیدار کنیم و واداریم که بیستند. و بعد هم اشاره میکنه که آگاه بخشی کار خودش که حقیقت را با گلوله کلمات آتشین بر سپاه سیاه دشمن شلیک کردن، خفته ها را بیدار کردن، چادر سیاه شب جهل را پاره کردن و با شعله های اندیشه شب را آتش زدن و زمستان را گرم کردن و در یک کلمه پیام را به گوش خلق رساندن. این تعابیری که در نامه آمده بود و به نوعی کار خودش رو کار پیامبرانه خطاب قلمداد کرده بود و اشاره میکنه جایی که باز از این نامه که پیغمبر که می جنگد برای آن است که مانع جهل و دیوار جدایی را بردارد تا پیامش رو به گوش مردمی برساند که بین او و اینها قلدران و اشراف و حکام و سلاطین و بردهداران و روحانیون و بتپرستان و نظامیان ایران و روم مانع شده اند و جدایی انداخته اند. با شمشیر این پرده ها را کنار می زند تا حرفش را به توده مردم آزاد شده بزند. به نظر میاد این نامه هم چنان که عده‌ای گفتند بسیار مؤثر بوده. ساواک به این نتیجه رسیده نکنه شریعتی حالا که ارشاد بسته شده در کار پخش شبنامه است و میخواد که اینگونه در میان مخاطبان خودش موج ایجاد بکنه و مخصوصا وقتی که میگوید حقیقت را با گلوله کلمات آتشین بر سر سیاه سپاه سیاه دشمن شلیک بکنه، پاره از مقامای بلند رتبه ساواک به این نتیجه رسیده بودند که او اجندای تازه‌ای رو در دستور کار خودش قرار داده و میکوشه با پخش شبنامه ها رابطه خودش با مخاطبان خودش که حالا ارشاد بسته شده دوباره برقرار بکنه. نوشتن این خیلی مؤثر بود، سوای یا علاوه بر رابطه شریعتی ارشاد مجاهدین که به تفصیل سخن گفتن، این انتشار گسترده این نامه اونا رو به این نتیجه رسونده بود که به اصطلاح اجندایی داره شریعتی و میخواد که از این به بعد از این منظر و با نوشتن چنین نامه‌هایی خصوصا با قلم سحار و مخاطبان میلیونی که او داشت میخواست که فکر میکردن که دست در کار پروژه جدیدی شده، که البته این نادرست بود، همچین تصویر و تلقی نبود، ولی خب ساواک اینگونه میاندیشید. شریعتی هیچ به نحو نظامی این کارو نمیخواست بکنه. نامه‌ای برای پسرش نوشته بود و از قضا این نامه هم در سطح گستردی منتشر شده بود. باری این رو شما بگذارید کنار البته تحلیل‌های خود ساواک و احتمالاً باز رایزنی و مشورت برخی دیگه از روحانیون که در سال 52 تیر ماه 52 عملاً ساواک در صدد جلب شریعتی برمیاد، یعنی آبان ماه 51 ارشاد بسته میشه، تیر ماه 52 عملاً ساواک در مقام جلب و دستگیری شریعتی برمیاد. به مشهد میرون، خانه شریعتی رو باز بینی میکنن، بازرسی میکنن، کسی از کتابهای او رو میبرن، اما شریعتی منزل نبوده. همزمان برادر خانوم او رو، رضای شریعت رضوی رو، برادر پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی رو در تهران دستگیر میکنن و بعد محمد تقی شریعتی رو هم دستگیر میکنن، پدر علی شریعتی رو. ولی شریعتی پیدا نمی کننش. اون موقع تهران بوده و پس از مطلع شدن از این که پدر او رو و برادر خانومش رو دستگیر کردن، خب دیگه رسماً وارد زندگی مخفی می شود. خب این فاصله 70 روزه، فاصله 70 روزه‌ای که محمد تقی شریعتی در حبس بود و شریعتی خودش رو با پای خود و پیاده با پای خود میره به اداره ساواک و خودش رو معرفی میکنه، روزگار بسیار تلخی بر او میگذرد. اولا از سوی پدر کهنسالش رو گرفته بودند و درسته که شکنجه بدنی نمی کردن، اما مشخص بود که گروگان بود، گروگان ساواک بود پدر شریعتی، تا علی شریعتی خودش رو معرفی بکنه. پس از یک ماه برادر خانمش رو آزاد میکنن، اما پدر او رو نگه میدارن. خب در این فاصله که زندگی مخفیانه او آغاز کرده بود، رایزنی هایی داشته، خصوصا در این مدت در منزل پسر عمه خود بوده و هر از چندگاهی شبها جاش رو عوض میکرده، کاملا مثل یک چریک و کسی که کار مخفی میکنه زندگی میکرد. رایزنی های متعددی با دوستان و همیاران همراهان خودش میکنه. عده‌ای معتقد بودن او باید مخفیانه از کشور خارج بشه، برای اینکه وقتی خبر این پخش بشه که شریعتی از ایران خارج شده، دیگه نگه داشتن پدرش جایی و اهمیتی برای ساواک نداره. ادهی معتقد بودن او باید خودش رو معرفی بکنه تا پدرش از زندان آزاد بشه. خب ادهی نگران بازجویی‌های شریعتی بودن که اگر خودش رو معرفی بکنه چه جور بازجویی‌هایی میشه، نکنه به پاره از امور باید اعتراف بکنه و اینها رو بنویسه، اینا پخش بشه، یا احیانا از اون نواری ضبط بشه، فیلمی ساخته بشه. اینا همه نگرانی‌هایی بوده که خصوصا در دیالوگ‌های میان شریعتی و مینیاچی و برخی از دوستانش جاری بوده. رهنما اشاره میکنه در یکی از همون روزها آقای هاشمی رفسنجانی که در اداره روحانیون مبارز بود با مینیاچی دیداری میکنه و او معتقد بوده که باید شریعتی خودش رو به ساواک معرفی بکنه تا محمد تقی شریعتی از حبس به در آید. به هر حال این گفتگوها و رایزنیها ادامه داشته تا اینکه شریعتی نهایتاً به این نتیجه میرسه که خودش رو به ساواک معرفی بکنه. پس از اون دیداری که هاشمی رفسنجانی در مدرسه رفاه با یا در مقابل مدرسه رفاه با آقای میناچی داشته و دیگر کامنت ها و نظرات دوستان، به این نتیجه میرسه که خودش رو به ساواک معرفی بکنه. اما برای اینکه مطمئن بشه که با معرفی کردن خودش به ساواک پدرش رو آزاد میکنند، از طریق برخی از دوستان به اصطلاح رایزنی میکنه با منوچهر آزمون که معاون نخست وزیر وقت بوده و علی‌الظاهر میره به دیدار او. یک روز میره به دیدار او و میگه که من خودم رو فردا حاضرم که معرفی بکنم به ساواک، مسئله نیست، فقط به شرطی که پدرم آزاد بشه. و گویا منوچهر آزمون هم با ثابتی گفتگو میکنه، مسئول ساواک، و این قول به شریعتی داده میشه. میاد با خانواده خودش شب رو به سر میبره در تهران و فردای اون روز خودش رو به اداره ساواک معرفی میکنه که متضمن گشوده شدن فصل جدیدی در زندگی شریعتی است، دورانی که بیش از یک سال و نیم به درازا می انجامد، یعنی از مهر ماه 52 که خودش معرفی میکنه به ساواک تا فروردین 54 که از زندان آزاد میشه، قریب یک سال و نیم او در حبس و زندان به سر میبره. خب با معرفی کردن خود به زندان، البته پدر او آزاد میشه و بازجویی‌های مفصل شریعتی در ساواک آغاز میشه. من امروز میکشم در انتهای عرایضم شمه ای از بازجویی‌های شریعتی در ساواک رو هم ذکر بکنم و انشالله تتمه اون رو میگذارم برای نوبت آتی که احیانا بخش بحث برانگیز یا بیشتر بحث برانگیزشه، خصوصا با ادعاهایی که سید حمید روحانی از سوی و برخی از روشنفکران خارج کشور مثل عباس میلانی و دیگران از سوی دیگری در باب این مناسبات و روابط شریعتی با ساواک در این یک سال و نیم طرح شده. این رابطه درازاهنگ شریعتی تا از زمانی که فعالیت او در ارشاد بالا میگیره تا زمانی که رسما در مهر ماه 52 دستگیر میشه و میرود به زندان، بازجویی مفصل او در ساواک آغاز میشه. شریعتی علی الظاهر با مشورت هایی که با میناچی و دیگران کرده بود میکوشه دو تا سناریو داشته در زندان برای تبیین ایده های خودش. یکی کوشیده بود خودش رو با انحصار طلبی های روحانیون مخالف نشون بده و توضیح داده بود که من مسئله اصلیم نه نظام شاهنشاهی کنونی، که انحصار طلبی روحانیت بوده در فهم از دیانت و اینکه راه رو برای دیگران کاملا بسته بود و حتی گفته بود حاضر تحت نظارت مستقیم نیروهای امنیتی به فعالیت خودش بعد از اون ادامه بده در ارشاد. این نکته بوده که توضیح میداره من وجهه اصلیم نقض و نقد انحصار طلبی روحانیون بوده. و بعد اینکه استراتژی دومی که من سخنانیم در جهت تنویر افکار توده‌های مسلمان بوده و نوعی باز نقد ایده های چپ مارکسیستی رو توضیح میده که در دستور کار خودش بوده. و بعد یک رندی که میکنه علاوه این بحثی بوده که با میناچی کرده بوده، به تعبیر ما در زبان فارسی دست پیشو میگیره که پس نیفته، میگه من تصورم این بود که خب شما نظارت کامل به ارشاد داری، من که در خلوت سخن نمیگفتم، همه بحثام در جلوت بوده، مفروض من این بوده که برخی از ساواکی‌ها در جلساتم شرکت میکردن و بعد به خاطر اینکه من در جهت تنویر افکار توده‌های مسلمان گام برمی‌داشتم و میکوشیدم که یه قرائت رهایی بخش از اسلام رو به دست بدم، خب فکر میکردم که مشکلی نیست و الا زودتر از اینها ارشاد بسته میشد. بعد در مقابل البته پاره از نکاتی که بازجوها میگفتن که تو چرا از آریامهر نام نمیبردی و فلان، اونم رندانه باز میگه که من وقتی از انقلاب هم سخن میگفتم به انقلاب سفید شاه هم اشارتی کردم و البته درسته من از شاه مستقیما نام نبردم، اما بالاخره کارهایی که ضد ارتجاع باشه و انقلابی باشه رو تمجید میکنم، کما اینکه انقلاب سفید هم به نظر من این گونه است. و اونا گفتن تو از انقلاب سفید هم مستقیما نام نبردی، گفته آره ولی وقتی میگفتن انقلاب میشد شما این انقلاب رو به انقلاب سفید هم تعمیم بدهید. خب مشخص اینجا رندی میکنه با حاضر جوابی و ذهن وقاد و خلاقی که او داشته و میکوشیده که با بازجوهای خودش این سخنان رو بگه. جالبه که یکی دو تا از بازجوهای او علی‌الظاهر تحت تأثیر گفتمان شریعتی و حاضر جوابی او قرار گرفته بودن، تا جایی که رهنما مینویسه که یکی از بازجویان او که با نام مستعار اگر اشتباه نکنم کمالی یا اسم دیگری وقتی که با شریعتی سخن میگفته پس از مدتی به عطارپور اون کسی که مسئول اصلی پرونده شریعتی بوده میگوید که من به نظرم شریعتی اشکال خاصی نداره، اون مقصر نیست، فقط میخواد یه نامی از خودش در تاریخ ثبت بکنه و من مشکلی بیش از این نمیبینم. و اینم خب حالا به تعبیر ما یه امبیشه است، یه کسی که دلش میخواد یه جاه طلبی داره برای ثبت نام خودش در تاریخ، همین اگر مشکلی هست. که عطارپور هم گویی خیلی عصبانی میشه و به او میگه که تو یه احمق بی سواد در کدام جهنم دره ای درس تاریخ خوندی که حالا داری این رو به من میگی، و خیلی ناراحت بوده از این که عرضم به حضورتون که مفتون شریعتی شده بود. من یه نکته رو عرض بکنم، شاید به صراحت نگفتم، وقتی که شریعتی البته میره خودش رو معرفی میکنه پدرش بلافاصله آزاد نمیشه، این هم نکته که خوبه که ذکر بکنیم. فکر میکنم هلوهوش چندین ماه میگذرد، یعنی شاید 7-8 ماه، بله در تابستان 53 بود که محمد تقی شریعتی رو اونا آزاد کردن، یعنی به یه معنی شاید اون وعده اولیه هم که با او کردن با آن بر سر آن نماندن. شریعتی خودشو مهر 52 معرفی میکنه و پدر پیر او و بیمار و مسن او رو در مرداد ماه یا در تابستان 53 که ساواک آزاد میکنه، ولی شریعتی میمونه 7-8 ماه دیگه در زندان میمونه تا فروردین 54 نوروز 54 از زندان آزاد میشه. این بخشی از تعامل و دیالوگ او با ماموران امنیتی و ساواکی بوده در زندان. بعد از اون شرایط او در زندان هم البته تفاوتی داشته با زندانی های دیگر. من راجع به این برخی نکات رو عرض میکنم و بحث این نوبت رو هم ختم میکنم. شریعتی خب ابتداعا در زندان بوده، محاکمه ای نمیشه تا انتهای کار، برای اینکه عضو گروه های به اصطلاح خرابکار نبوده، چنان که عرض کردم عضو چریکای فدای خلق، مبارزه زیرزمینی نبوده، این جور رو شکنجه کنن، اطلاعات تازه‌ای از او بگیرن، اینا نبوده. ولی اون رو به خاطر احیانا ملاحظه‌ای که از تأثیر و عواقب این کار داشت هیچ وقت محاکمه نکرد شاه. ساواک اون رو محاکمه نکرد و مدت‌ها در زندان کمیته، در زندان انفرادی شریعتی به سر برد مدت‌ها و ترجیح میدادن که با او اینگونه رفتار بکنن. در زندان شرایطش گفتن ادهی که نسبت به دیگر زندانیان بهتر بود، نوع سیگاری که میخواست رو در اختیارش قرار میدادن، احیانا کاغذ و قلم در اختیارش بوده و خود او هم به طنز و شوخی گفته بود که شکنجه واقعی من وقتی است که زندیپور، اون کسی که میامده با او گفتگو میکرد در سلول، به سلول من میاد و من با این مجبور میشم با او گفتگو بکنم. جالبه ساواک یه گروهی رو هم جهت تحقیق در باب آثار شریعتی هم تشکیل داده بود و برای اینکه فکر میکردن که باید آثار او رو بخوانند تا بتوانند با او به درستی و به خوبی در بپیچن و او رو نقد بکنن. آقای این در خاطرات زندانیان دیگر هم هست. اینجا خب یک مقدار اختلافایی هم هست. مثلا خانواده او مثل احسان شریعتی و دیگران معتقدن که نه، از آن چه برخی دیگر ادعا کردن شرایط او در زندان سخت‌تر بوده. یکی دیگر زندانیان نوشته که حتی او خانواده‌اش می‌توانستن برای او میوه بیارن و یاد آورده که برخی از میوه‌های خودش رو شریعتی به من داد وقتی که هم دیگر رو دیدیم. این حالا خیلی مهم نیست، اما از این جهت که شما فضای اون دوران رو دریان، چون به بحث مهمی میرسیم که انشالله دیگه میمونه تفصیلش برای نوبت آتی و اون کتاب‌هاییست که و مقالاتی که بعداً منتشر میشه با آزاد شدن شریعتی از زندان، که این انشالله میمونه دیگه نوبت آتی راجبش بحث میکنیم. این که آیا به هر حال شریعتی در زندان انفرادی بوده و این که او شرایط بهتری از سایر زندانیان داشته یا نه، امریست که شد خیلی مهم نباشه، ممکنه به او یه مقدار سهلتر میگرفتن چون چریک فدای خلق نبوده. آقای رضا براهنی هم در خاطراتش مینویسه در گفتگو که خود من هم با ایشان کردم و 5-6 ماه پیش چاپ شد، که روزی در زندان کسی رو آوردن به اتاق او، یا او رو به اتاق کسی بردن که بعدن متوجه شد که علی شریعتی بوده و ایشون نقل میکنه که اون بازجو گفت دکترن یه همچین تعبیری یا دکترا با هم اختلاط کنن، یه همچین تعبیری که میگفت من اونجا برگشتم و بعد دیدم که اون علی شریعتی بود که به هر حال به زندان افکنده شده بود. بیشتر ایام رو شریعتی در انفرادی بوده، اما پاری از مواقع هم با افراد گفتگو میکرده. خب در زندان انفرادی گفتم عده‌ای معتقدند شرایطش از دیگران بهتر بود، اما بازجویی‌های مفصلی میشد شریعتی. از نکات قابل تأمل این است که مرحوم عبدالله منتظری که اون موقع در طبس هم تبعید شده بود، پس از به زندان افکنده شدن شریعتی اعلامیه‌ای در دفاع از او صادر میکنه و با جدیت تمام از شریعتی دفاع میکنه و معتقد است دانی شدن شریعتی قدری همدلی در میان برخی از روحانیون پدید میاد. البته کثیری از روحانیون دشمن به اصطلاح اعدو عدو به اونها بود شریعتی، بسیار با او دشمنی کردند، برخیشون هم الی زمان نهازا، اما پاری از روحانیون نواندیش و خصوصا روحانیون سیاسی با شریعتی همدلی کردند. شما پاری از روحانیونی که امروز هم کاملا نامبردارن و شناخته شده مثل آقای هاشمی رفسنجانی یا مرحوم آقای بهشتی، مرحوم آقای باهنر رو بگیرید تا دیگران که به هر حال همدلی داشتن با او شریعتی، اما آیت الله منتظری خب کسی بود که رسما اعلامیه داد و محکوم کرد. یکی از نکاتی که محل بحث هست و من انشالله این رو بحثش رو میگذارم به نوبت آتی که بحث فوق العاده دراز آهنگیست، این است که پس از آزادی شریعتی از زندان یا بخشی از اونها هم زمانی که او زندان بود. مقالاتی از شریعتی منتشر شد در روزنامه کیهان تحت عنوان انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب زمین و یکی هم بازگشت به خیشتن. تحلیل برخی از کسانی که در ساواک بودند و پس از وفات شریعتی و پس از انقلاب هم این تحلیل‌های خودشون رو منتشر کردند و برخی گزارش دادن این است که شریعتی در زندان به این نتیجه رسید که برای آزاد شدن شرطی که براش گذاشتن اینه که این مقالات رو بنویسه و نقد و نفی بکنه مارکسیسم رو و به همین خاطر نگارشه. برخی دیگه هم گفتن که در همین راستا که اون چون حاضر شده آثار ملی و میهنی بنویسه اجازه آزاد شدن و ترخیص او از زندان داده شده. حقیقتش این بحث قابل تأملی است. من فقط اهمیتش رو توضیح میدم و اینکه چرا معرکه آرا در اینجا شکل گرفته و تفصیلش رو میگذارم برای نوبت آتی. ملاحظه بکنید بخشی از این، حالا من داوری خودم در این باب رو میذارم برای نوبت آتی چون وقت هم رو به انقضاس و بخش پرسش و پاسخ هم میخوایم داشته باشیم، اینکه آیا شریعتی تحت فشار عطارپور مسئول پرونده خود و به امید آزادی از زندان این دو کتاب رو نوشته یا اینکه با تحلیل خودش به این رأی رسیده بود که چنین مقالاتی رو بنویسه، این تحلیل دومه. تحلیل سوم هم این است که نه، اساسا اینا رو در زندان ننوشته و اینا رو بعدن از بخشی دیگه از آثارش در آوردن و این هیچ ربطی به فعالیت‌های شریعتی در زندان نداره. سه تا سناریوس اینجا چنان که ملاحظه می‌فرمایید. یه سناریو همون سناریویی است که عرضم به حضور شما که جلال متینی هم میگه، ثابتی هم میگه و برخی دیگه از اعضای ساواک و کسانی که بعداً خاطراتشون رو منتشر کردن که به یه معنا به تعبیر خصوصا قبل انقلابی برید شریعتی در زندان. در زندان برید برای اینکه آزاد بشه دست به نوشتن این مقالات و کتاب هاست. تحلیل مقابلش که این طرف طیفه این است که نه، این مقالات اولا در زندان نوشته نشده یا اگر هم بخشایی از اون در زندان نوشته شده با این تحلیل نبوده، نه شریعتی بریده بوده، اونم در فضای چپ انقلابی آن روزگار که غالبا سخت بود چه زندانی ببره و بیاد بیرون، بلکه علت اصلی آزاد شدن شریعتی دیدار شاه بود، سفری که به الجزایر کرد و دیداری که با وزیر خارجه الجزایر داشت. به لحاظ زمانی هم البته این میخونه چون دیدار شاه از الجزایر به اسفند ماه سال 53 برمیگرده و آزادی شریعتی از زندان هم فروردین ماه سال 54، یعنی اول فروردین ماه سال 54، و معتقدن اینا ربطی نداشته و به هر حال شریعتی کار خودش رو کرده. خب عنایت داریم در جامعه ای که از شخصیت ها ما اسطوره میسازیم و شریعتی اسطوره یک نسل بود و کسی بود که اسلام انقلابی رو هدایت میکرد و گفتمان انقلابی رو درافکنده بود، بسیار سخت بود پذیرش این که او در زندان وادار شده و پذیرفته که این مقالات رو بنویسه که شرط آزادیش باشه. به همین خاطر تحلیل دوم در اون فضای صفر و صد یا بگیم صفر و یکی که وجود داشت، سیاه و سفیدی که وجود داشت، گویی که میهراسه که بپذیر شریعتی وارد دیالوگ و تعامل با ماموران امنیتی شده. بوی سازش میدهد این مواجهه، بوی احیانا سست شدن، عدول از ایدئال ها میدهد و به همین خاطر این رو نپذیرفتند. از خانواده مرحوم شریعتی شما بگیرید تا دوستداران او، برخی از اونها که عموما در نوشته‌های خودشون تاکید میکنن که شریعتی یا توضیحاتی که میدهند که نه چنین چیزی نبود و اون دیدار شاه از سفر شاه به الجزایر و دیدار او با وزیر وقت خارجه الجزایر مهم بود به خاطر اینکه توضیحشون هم این است که او در نهضت آزادی بخش الجزایر دوستان فراوانی داشت شریعتی از زمانی که در پاریس درس میخوان و بلکه روشن فکر مشهور ملی شده بود در ایران و اینا فشار آوردن به شاه که شریعتی رو آزاد در مقابل خطر بست و نفوذ مارکسیسم این سلسله مقالات رو بنویسه و این سلسله مقالات هم بعدن منتشر شد یا بخشایش هم وقتی که او زندان بود. در این تلقی که البته ممکنه قطعا، یعنی با اون تلقی سوم اگر مقایسه بکنیم، این بوی سازش به نوعی میدهد، اما نه به امید آزاد شدن از زندان، بلکه نه تشخیص او این بود که مسیر مبارزه با شاه و مخالفت با او داره به سمتی میره که کیان و تمامیت ارضی کشور مشکل داره پیدا میکنه و به مصلحت جامعه هست که چپهایی که در پی براندازی هن و اقدام مسلحانه میکنن علیه شاه رو اون گفتمان رو نقد و نقض بکنه، نه به امید آزاد شدن از زندان، نه به این امید که حتما او رو آزاد بکنن، بلکه تحلیلا به اینجا رسید که بهتر این کار صورت بگیره. خب این تلقی نه تلقی اول است و نه تلقی سوم، یا این دو منتها علیه طیف که عرض کردم منتهای طیف، بلکه میکوشه یه تلقی واقع بینانه تری به معنای اینکه از اون شورشی آرمانگرایی که یوتوپیست بود به اصطلاح و اون رو میخواست بکوشه، سعی میکنه که اون رو نقد بکنه. حالا اینکه واقعا این بوده یا نه رو من انشالله میذارم نوبت آتی راجع بهش سخن میگم، اما نکته آخری که میخوام عرض بکنم این است: تصویری که ما از شریعتی رومانتیک داریم شریعت با شریعتی یوتوپیست متفاوت میتونه باشه، به این معنی که شریعتی رومانتیست با شریعتی یوتوپیست یه جاهایی با هم البته هم پوشانی داشتن، یه جاهایی هم با هم متفاوت بود رأیشون، به این معنی که شریعتی یوتوپیست وقتی بود که گفتمان ستیزجویانه رو در ارشاد تقریر و تنصیر میکرد، اما همین شریعتی یه جاهایی هم رومانتیست بود و احوال رومانتیک او رو در انزوا فرو می برد و ممکنه یک دو تجدید نظر طلبی در ایده های او رخ داده باشه. این حالا نکته ایست که من انشاءالله نوبت آتی به تفصیل بحث می کنم، اما بحث امروزم رو با این ختم می کنم که اگر شریعتی شخصیت رومانتیکی داشت مثل فروغ که قبلا هم بحث کردیم، این رابطه رومانتیک و این احوال گوناگون او متصور است که در زندان این شخصیت رومانتیک به این نتیجه رسیده باشد که چه بسا پیگیری راه مبارزه، چنان که او بیرون از زندان پی میگرفت، چنان که خصوصا در حد فاصله 49 تا 51 شیب برداشته بود گفتمان او در ارشاد و بعد که زندگی نیمه مخفی رو در تهران آغاز کرده بود، شاید بر اثر تعامل با نیروهای ساواکی و به جهت حفظ منفعت، نه به جهت حفظ شخصی، به جهت حفظ تمامیت ارضی کشور و اینکه ممکنه کشور به خطر بیفته، اینم یک سناریو داره متعالی است و اصلا به سازش و گفتگو تن نمیده، اون تصویر رو میخواد به اصطلاح موجه بکنه، بلکه یک تصویر میانه است که مد نظر اوست. قصه قابل تأمل و بحث‌انگیز این است که انتشار اون دو کتاب در چه شرایطی صورت گرفته. نوبت آتی عرض خواهم کرد پاره از روحانیون مثل آیت الله بهشتی اینا مسئله دار شده بودند، حتی در یه جلسه پس از آزادی شریعتی از زندان از اون میپرسند و شریعتی علی الظاهر خوشش هم نمیاد چندان که در مواجهه با این پرسش ها قرار گرفته بود، که سر او هم کما بیش همین رو توضیح میدهد که شریعتی از آنچه میان او و ماموران ساواک در هنگامی که در حبس بود رفته بود میهراسید که منتشر بشه و به همین خاطر کابوسی برای او بود اگر پاره از دیالوگ هایی که شریعتی با ماموران ساواک داشت در زمان حیاتش منتشر میشد. و در گفتگویی که سال گذشته ما در صدای آمریکا راجع به شریعتی داشتیم با جناب اشکوری و آقای میلانی، عباس میلانی برای موجه کردن ایده خودش به این مقاله گنجی هم استشهاد کرد و توضیح داد که روابط شریعتی با ساواک رو اینگونه هم میشه توضیح داد و فهمید که او به یه معنی، حالا تعبیر از منه اما رساس، معامله کرد با نیروهای ساواکی در زندان. یعنی اون به اصطلاح تصویر آرمانخواه شورشی که فرض بفرمایید مثل خسرو گل سرخی تن به مذاکره نمیده، تن به مصالحه نمیده، اعدام رو اختیار میکنه، یا مثل چگوارا اون فضایی که اون موقع بود، از اون فضا اون تصویر خب به یه معنا برای کثیری دلانگیزه، اما رهنما به یه معنا میکوشه از زاویه دیگر اون رو نقد بکنه و تصویر میلانینا البته تندتره. یعنی معتقدن که نه، وارد گفتگو شد و برای آزاد شدنش کم و بیش در این دو کتاب قائب کاملا. یعنی او برگشته در این دو کتاب به گفتمانی که اوائلی که از پاریس برگشته بود داشت تقریر میکرد، وقتی که کویر رو مینوشت، وقتی که اسلامشناسی مشهد هنوز انقلابی نشده بود، اون شخصیت رومانتیک اون بچهش پررنگ تر بود که به تفصیل بحث کردیم. به نظر میاد او وقتی که از زندان آزاد میشه و ایامی که در زندان بوده، دست کم این دو اثر هیچ نشانی از گفتمان ستیزگویانه شریعتی نداره و او برگشته به یک گفتمانی که چندان دیگه ستیزه جویانه نیست. مؤلفه های اومانیستی، رگه های اگزیستانسیالیستی او از اسلام، قرائت او از اسلام پررنگتر شده. این رو که میشه به عیان دید در این دو کتاب. حالا تفسیرش در این سه تا سناریوی محتملی که گفتم انشالله تفسیر بیشترش بماند برای نوبت آتی. به نظر میاد فاز دیگری در زندگی شریعتی آغاز شده. این فاز از زندان آغاز شده بود، زمانش رو نمیدانیم که در اون یک سال و نیمی که در زندان بود و کم و بیش تا انتهای حیاتش با او همراه بود. من فکر میکنم قبلا هم گفتم اگر شریعتی معلم انقلاب قلمداد شده الی زمان نهازا به درستی برمیگرده به اون حد فاصل سالهای 47 تا 51 تا 52. به نظر میاد شریعتی 52 تا 56 دیگه چندان معلم انقلاب نیست. در این که به طور کامل عدول کرده باشه از اون ایده ها، اما خب هم شخصیت رمانتیک او، هم نوشته هایی که از او در این ایام منتشر میشه نشان میدهد که او سوداهای دیگری در سر پرورانده که انشالله بهش خواهیم رسید. ایده عرفان برابری آزادی متعلق به همین دوران است، چنان که در بحث از کبیریات او قبلا بحث کردم و به تفصیل آوردم، انشالله در جلسات آتی خواهم گفت. رابطه دیالکتیکی میان عرفان و سیاست در مقاله عرفان برابری آزادی گویی به یک ساحل سکونی میرسه و اون میکوشه میان این دو مقوله جمع بکنه به نحوی و اون رابطه دیالکتیکی رو توضیح بده. گویی که کبیر برای او، چنان که قبلا هم گفتم، مؤلفه های رهایی بخشش البته پررنگتر میشه پس از آزادی از زندان و پس از تأکید بر سویه های اومانیستی و اگزیستانسیالیستی اسلام، اما نه رهایی بخشی به معنای سیاسی کلمه و کنهای کن کردن. یادتون هست میگفتم او در دلباخته جنبش سربداران بود. او معتقد بود عارف فناء فلاح دارد و بقاء بالخلق و میکوشید در بایزید بستامی طعن بزند و بگوید که تصویر اونها از راه عرفانی موجه نادرست بوده، چرا که منسلخ از خلق بودن. این رو میگفت و بر وجه رهایی بخش کبیریا تأکید میکرد، اما به نظر میاد به توضیح که خواهم گفت در دوران آخر عمرش مؤلفه رهایی بخشی که او در عرفان میدید و اون سنتزی که با سیاست میکرد شاید سویه های شخصی و اگزیستنشیل پررنگتری داشت، تا اینکه در مقام کنفیکون کردن نظام اجتماع و به زیر کشیدن حکومت وقت باشه و اون گفتمان ستیز جویانه انقلابی که در حد فاصل 47 تا 51 در آثار او دیده میشه یا حتی 52 وقتی که زندگی نیمه مخفی داره و زندگی مخفی، رفته رفته با به زندان افکنده شدن کمرنگتر میشه، هم در اون نوشته ها متجلی و هم در دیگر آثاری که او پس از آزادی از زندان داشت. انشالله این رو نوبت آتی بحث میکنیم. یک معیدی دیگری بر این عرایضم کتاب طرحی از زندگی پوران شریعت رضوی است. نه با عبارات من، اما توضیح میده که او وقتی از زندان آمده بود بیرون آدم دیگری شده بود. البته همه ما میدانیم خصوصا در نظامهایی مثل نظام شاهنشاهی و ساواکی که رفتار غیر دموکراتیک با زندانیان داشت، کثیری از افراد پس از آزاد شدن از زندان به نحو طبیعی انزوا طلب میشن و شاید
دست در نکنه صحبت. امروز من دو تا سوال دارم. سوال اول این که توی سازمان مجاهدین خلق میگیره بین چپ ها و کسایی که گرایش اسلامی داشتن و شما هم قبلا مثلا نقد چپ ها رو، احمدزاده رو یا علی اکبر اکبری رو بر افکار شریعتی گفته بودیم و الان هم اشاره کردیم که به هر حال خودش نقدایی میکنه بر ایدئولوژی مارکسیسم. من سوالی که در اینجا داشتم این که این واکنش چپ ها چطور بود اون زمان بر عقاید شریعتی، یعنی آیا اونها مثلا کسایی که گرایشات به حال حالا جزنی رو چپ مارکسیستی جزنی یا احمدزاده رو دنبال میکردن اونها چطور نقد میکردن؟ حالا ما روحانیت و سابقه کاری نداریم، اون برهه زمانی آیا بازم به اون اسلام انقلابیش میتوپیدن یا اینکه چجوری نقد میکردن؟ و سوال دومی که آیا افکار شریعتی و اون صحبتایی که در حسینی اشراکه خارج از تهران هم دامنه ای داشت مثلا تو مشهد یا شهرهای مذهبی، یا اینکه خیلی توی اون زمان خمینی پیدا کرد، یا اینکه تو اون زمان بیشتر تو شهر تهران؟
راجع به سوال اولتون من فکر کنم جلسات پیشین هم اشارتی رفته، حالا اشاره فرمودید بازم عرض میکنم. ببینید ایاتون باشه من به اون دیالوگ توأم با طعنه‌ای که میان شریعتی و امیر پرویز پویان که اونم از اعضای گروه مارکسیست شیفای فدای خلق بود و کشته شد در اوائل دهه 50 اشاره کرده بودم. اونا به یه معنا خصوصا از وقتی که گام نهادن به قیام و فاز مسلحانه معتقد بودن که کافی نیست سخنان شریعتی، و حتی پیشتر او وقتی سلمان پاک رو ترجمه کرد گفتن که این رهاورد تو بود از ارزم بزرگ شما که فرانسه به جایی که مارکس یا کپیتال مارکس رو ترجمه کنی اومدی داری راجع به سلمان پاک اونم به روایت ماسینیون سخن میگی، که شریعتی هم گویا با همون حاضر جوابیش گفته بود ببین که چی شده که جوجه های امروزی به جوجه های دیروزی میخوان دست بدن، یه همچین تعبیری هم هست که در پاسخ به معمی پرویز پویان گفته بود. باری این مناسبات سوی روحانیت سنتی از سوی کسانی که دعوت به عمل و مبارزه میکنه و از سوی میخواست گفتمان خودش رو پی بگیره، در گفتگوهایی که حالا او بیشتر با بچهای سازمان مجاهدین خلق صحبت میکرد مثل رضایی و دیگران اون میگفت، به نظرم میاد حالا اشاره کردی کسانی مثل بیژن جزمینا یا توسعن گروهای چپ مخصوصا چیکای فدای خلق، چون حالا توده یا میدونید سابقه مفصلتری در ایران داشتند و دست کم حالا عده زیادی از روشنفکران ما شعرهای ما نویسندگان ما یه برهه همشون توده‌ای بودن، چیکای فدای خلق بودن که فا گذاشتن صراحتن به فاز مسلحانه و معتقد بودن دیگه جز با لسان و زبان تفنگ با این نظام نمیشه مواجه شد، و پس از اونم سازمان مجاهدین خلق، یعنی هم چپ مذهبی هم چپ غیر مذهبی، هر دوشون از جای به بعد منتقد شریعتی بودن و معتقد بودن داره بحثاش قدری انحرافی میشه. اشاره کردم به اون خانم زمردیان و دیگران که شاگرد شریعتی بودن، از جای به بعد گفتن کسالت آور شده حرفات چون داری بیشتر. خانم پوران بازرگان هم همسر حنیف نژاد هم اشاره کردم در یکی از سخنرانی‌های شریعتی در حسینیه، در اون فاصله چند سالی که شریعتی در ارشاد سخنرانی میکرد به شهرهای مختلف هم میرفت برای سخنرانی، البته از جای به بعد ساواک رو محدود کرد و ماها بهش اجازه نداد که بیرون از ارشاد سخنرانی بکنه، اما کتابهای او در ابعاد وسیع خوانده میشد، حتی هادی قفاری روحانی که پس از انقلاب هم اسم او رو بر سر زبانها بود خصوصا اوایل انقلاب، او هم گفته بود که وقتی که من رو دستگیر کرد ساواک در آثار من سراغ این رو گرفت، میگشتن تا پیدا کنن که از آثار شریعتی هم البته پیدا کردن، و نوشته که متعجب شده بودن که چقدر این گفتمان شریعتی نفوذ پیدا کرده در همه جای کشور. من تصورم این است که از جایی به بعد اونقدر که میفهمم و در این باب بسیار تتبع کردم و خوانده‌ام، به تعبیر امروزی ها مونوپول شده بود، یعنی شریعتی گفتمان رو گرفته بود به نحو کم و بیش انحصاری، یعنی همه تحت شعاع شریعتی قرار گرفته بودن در سراسر کشور، و شما از مرحوم مطهری بگیرید تا شیخ حسین نصر که اساسا خیلی هم آدینس نداشت هیچ وقت در سطح پابلیک، تا دیگر رو حتی مرحوم بازرگان و دیگران همه تحت شعاع گفتمان شریعتی قرار گرفته بودن. او گویی خورشیدی بود که وقتی طلوع کرد و ظهور کرد بقیه این ستاره ها همه در گرما و روشنی اون کمرنگ شدن، به نحو طبیعی ها، نه این که به هر حال اونا پاره این که می فهمید بیرون از تهران خواهم یه قصه گسترش کشوری بود و گفتمانی رو او از آن خود کرد بدل به گفتمان مسلط شد، هم چپهای مذهبی آثارشون می خوندن، هم چپهای غیر مذهبی، هم روحانیون نو اندیش. از آیت الله منتظری امروز نقل کردم که ایشون گفته بود که اعلامیه داده بود، این رو هم نقل بکنم که جایی گفته بود که روحانیون ما در دهه 50 عمومشون وقتی میخواستن تحلیل بکنن حادثه عاشورا را چیزی جز اسباب ادوات و گفتمان شریعتی نداشتند. حالا چیزی داره تعبیر از منه، بسیار تحت تاثیر گفتمان شریعتی بودند و کوشیدن حادثه عاشورا را انقلابی تفسیر بکنن، و حتی کتاب حادثه حماسی شهید جاوید مرحوم صالح نجف آبادی که مرحوم طلا منتظری به خاطر اون کتابم خیلی طعن در او زده شد، او هم جورش و کشی از علمای ولایتی به اصطلاح، اون هم گفتمان مسلط نشد، با اینکه ما قبلا هم بحث کردیم، منم نوشتم در یه مقاله و در برخی از آثارم که به نظر میاد اون روایت تاریخی تره، این رو تابلو از تاریخی موجه تره و با قرائن بیشتری همراهه، و کاری که شریعتی کرد اون خانشی که میده از نحوه خودم با این کارهایی که فوکو و دیگران کرده اند و تحولاتی که در عصر پست مدرنیسم رخ داده، اینا هیچ کدوم صحت و سقم روایت رو نمیرسونه، یعنی ممکنه نقدهای متعددی شخص داشته باشه، اما گفتمان مسلط مؤلفه‌های مختلفی باید با هم جمع بشن، یا به تعبیر اون نویسنده قرانهای میمونی باید کنار هم قرار بگیرن، قرانهای میمونی تا یه گفتمان بدل به گفتمان مسلط شه. امری هم نیست که چندان کوششی باشه، آمیزه ایست از کوشش و جوشش و اقبال تاریخی که خب نصیب همگان هم نمی شود بلکه نصیب نوادری می شود. به همین خاطر من حالا بحث شد این رو عرض بکنم و بگذرم، من پاره از این واکنش های تند و به نظر من غیر منصفانه نصب با شریعتی رو هم همین گونه می فهمم. هیچ وقت شریعتی منزلت ببخشید نصب منزلت شریعتی رو نه قبل از انقلاب پیدا کرد و نه بعد از انقلاب، و در این حال بدنامم بود، خصوصا زمانی که به دستگاه پهلوی و خصوصا فرح نزدیک شده بود در میان انقلابیون، و هیچ وقت اون منزلت رو پیدا نکرد. و به نظرم پاره از نکاتی که ایشون میگه رو باید اینگونه فهمید. تا روزگار کنونی هم که میدانید اینا هر دو هم سنن، هر دو متولد 1312، 32 نسل الان 80 ساله است، اگر شریعتی زنده بود 80 ساله بود، و در 44 سالگی اوج شکوفایی جوانی متاسفانه به خاطر هیجانات عمیق روحی و فشارهای عصبی سکته کرد و از دنیا رفت. اما نسل با این همه موقعیتی که در فضای خارج کشور در این سالها پیدا کرده هیچ وقت موقعیتی شبیه به شریعتی در اون ایام نداشت، الان هم به نظر من نداره. و پاره از این نکات و به نظر من این که عرض میکنم نه تحلیل و قرائت او از اسلام رو نقد میکنه، نه، پاره از اینا دیگه کاملا سبقه شخصی داره، و اینکه به هر حال او آمد و ما چنان کردیم اینا به نظرم روشنه چرا این حتی متحری هم یه برهی مواجهش با شریعتی این بود، کسی که خودش آورده بود شریعتی رو در حسین ارشاد تحت شعاع گفتمان او قرار گرفته بود، کسی که 12-13 سال از او کوچکتر بود، و فهم و پذیرش اینا البته کار ساده ای چندان نیست. بازرگان و دیگران مستثنیاتی بودند که به نیکی با این پدیده کنار آمدند، اما خب مسلمان روشنفکران لایق هم اینطور نمیپسندیدند. آریانپور دیگران هیچ نمیپسندیدند که شریعتی گفتمان مسلط شده بود، نقدم نمیکردند علنا، بیشتر پشت سر او یا در محافل نقد میکردند. اما به نظر من اگر هم میخواستند که گفتمان از نظر خودشون موجه‌تری رو پیافکنی کنند، باید به نقد شریعتی هم علنا همت میگماشتن. هرچند قبول دارم در فضای انقلابی اون موقع شاید نقدا چندان هم شنیده نمیشد، به وسیله روشنفکران نه مردم متعارف. بالاخره جبر زمانه، نرم زمانه و اون جنون رومانتیکی که در میان منتقدان و مخالفان رژیم شاهنشاهی برقرار بود پاره از امور رو بدل به نیندیشیدنی کرده بود، و شریعتی هم تو اون فضا خب به نیکی میشه گفت که سوار شد، نه به معنای مذموم مجسواری، یعنی گفتمانش به سان نسیمی که همه جا میرود عموم اذهان رو تسک جامعه انداخته، و گفتمان چپ به هر حال در جامعه ما و اون قرائت چپ و ارتدوکس در دنیا هم رخت بربسته از میان، یا کم و بیش کمرنگ شده، حالا نگیم از اینو رخت بربسته، خیلی کمرنگ شده و ژنهای دیگری دست کم از اونها پدید آمده در کشور ما که خب بیشتر از دیگر جاها، و به این معنا اون بخشایی از گفتمان
هنوز این فرضیه وجود داره که رابطه شریعتی در زندان چه جوری بوده، یعنی برای چی هنوز سر این ستا بحث هست. این یکم یه کتاب دومی که گفتیم بازگشت به خیشتن، و یه کتاب دیگه اون کتاب یکم شراجبه یعنی کلیت محتواش مثل بازگشت به خیشتنه یا
بله عرضم بوضوعتون راجبه نکته اولتون چرا اسناد ساواک منتشر شده، اما یادمون باشین اسناد ساواک رو در دسترس عموم محققان نبوده و این رو جمهوری اسلامی منتشر کرده، و پاری از محققان بیطرف مثل رهنما و دیگران میگویند مادامی که اون اسناد آزادانه در اختیار همگان قرار نگیره نمیشه تا داوری تاریخی بیطرف و منصفانه کرد. این یکی، یعنی میخوام بگم به همین خاطر تردید میکنن که اینا به نحو ممکنی فیلتر شده منتشر شده باشه، دست کم اون به روایت سید حمید روحانی دست کم. چون ببینید موقعیت شریعتی چنان که مستحضری قبلا نمی دفعه اشاره شد بعد از انقلاب دو تا دوران داشته بنا به یه تقسیم بندی کلام، زمانی که آیت الله خمینی در قید حیات بود و زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای. آیت الله خامنه‌ای خب همدلی داشت با شریعتی، و چنان که قبلا هم گفتن در ابتدای رهبری ایشون در نمایشگاه کتاب از قفه شریعتی چند کتاب جلد کتاب خریدند، و این انتقاد برخی از روحانیون رو در قم برانگیخت علنا. اینو میگم تا توضیح بدم پس از رهبری ایشون نوع مواجهه با شریعتی در مجموع نرمتر شد، برخلاف دوران نخست که هم فرقان هنوز در جامعه بود، هم سازمان مجاهدین خلق به یه روایت دیگری در جامعه فعالیت میکردن، اینا رو دنبشون و برخی به شریعتی بسته بودن و همه اینا باعث میشد که اون گفتمان دهه 60 به هر حال چندان بر سر مهر نباشه با شریعتی. کسی از یاران شریعتی زندان بودن دهه 60، شما از تغییر رحمانی بگیرید تا دیگران. به هر حال اینو از این جهت میگم که پاره معتقدن. اون یه نکته دیگری هم این که حتی پاره از برگها در پرونده شریعتی الان منتشر نشده و در اونها دخل و تصرف شده، به همین خاطر معتقدن نمیشه گزارش جامع الاطراف منصفانی فعلا از اونها به دست داد. داوری رهنما اینه، برخی دیگه از افراد معتقدن مادامی که نتوان به نحو روشن و متتبعانه و آزادی به پرونده ساواک شریعتی دسترسی داشت، نمیشه داوری موجهی کرد. البته میشه گمان زنی کرد، حالا ما انشالله نوبت آتی هم این کارو میکنم، میشه کنار هم گذاشتن محتوای این کتاب ها و دیگر مؤلف ها، اما دسترسی به پرونده به طور کامل الان میسر نیست. این راجع به پرسش اولتون. راجع به پرسش دوم هم اجازه بدید هفته آتی من بیشتر بحث بکنم، ولی بازگشته به خیشتن در راستای همون بحثای اوست که بازگشتن به خیشتن اسلامی و ایرانی و یک جور همون گفتمان بازگشته به خیشتن که خب احسان نراقی و دیگران هم میگفتن و برگشت به پیشینه ایرانی و اسلامی توامان، اون چیزیست که شما در مجموع آثار دو همین رو میبینید که پاره از نوشته‌های شریعتی همون رنگ و بو رو میده. اولی که از عنوانش هم برمیاد، انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب زمین، در مقام نقد ایده‌های مارکسیستی و اگزیستانسیالیستی به روایت سارتر و دیگر اگزیستانسیالیست‌ها و البته خانش و رأی مختار خود شریعتی از این ایده‌ها که بعداً بهش می‌پردازیم. چون قبلاً هم گفتم شما در مجموع آثار اگر اشتباه نکنم 28 و 26 که ببینید، در پایا 22 و یا 22 در پاری از این سه مجموع آثار هست که به هر حال ایده های اگزیستانسیالیستی یا مؤلف های اگزیستانسیالیستی و به تعبیر شریعتی اومانیستی اسلام پررنگ شده. اینا رو به نظر میاد که در اون نوشته ها که پس از آزادی از زندان منتشر کرد یا بخشی از اون وقتی که او در زندان بودند به نگارش در آورده. بحث مهم در اینجا این است که زمان نگارش اونها کی بوده و به چه انگیزه ای احیانا این کار صورت گرفته. این اون دوتا مؤلفه ایست که محل بحث میان شارحان و شریعتی پژوهان و سخن رهنما و برخی دیگه از محققان و دوستداران شریعتی این است که مادامی که این اسناد در اختیار همگان قرار نگیره نمیشه داوری موجهی کرد، چون روحانی خودش به اصطلاح اکسس داشته و این خاطرات رو منتشر کرده. سید رسول جعفریان هم در کتابی که راجع به جریان‌های فکری ایران معاصر منتشر کرده یک نقل قولی آورده که قابل تأمل است، این رو ذکر می‌کنم و ازش در می‌گذرم، اگر شد به این بعداً می‌پردازیم. ایشون اشاره کرده اگر دیده باشید به اون حاشیه‌ای که آیت الله خامنه‌ای نوشته بر این کتاب، اونجایی که راجع به نزاع میان مطهری و شریعتی بود و ایشون داوری آقای خامنه‌ای علی الظاهر به گواهی آنچه رسول جعفریان آورده، من خواندم آن را که قابل تأمله، این مال 3-4 سال پیشه که آیت الله خامنه‌ای اونجا میگه که نه اون شیفتگی اولیه مطهری نسبت به شریعتی هی بود که توأم با داوری معرفتی کامل بود، بلکه احساسات و عواطف هم در اون دخالت داشت، چون خیلی تمجید کرد شریعتی رو وقتی که محمد خاتم پیامبران رو نوشت و رو دعوت کرد به ارشاد، و بعد از اون طرف نه سخنانی که پس از وفات شریعتی نقل کرد و اشاره میکند ایشان تلویحاً به نامه‌ای که آقای مطهری با آیت الله خمینی نوشت که انشالله بهش خواهیم رسید، پس از مرگ مرحوم شریعتی، و خب تعابیر بسیار تند و عنیفی راجع به شریعتی به کار برده بود. در اون بخش که می نویسد داوریشون این است که مواجهه مطهری با شریعتی در مجموع عاری از علتها یا مؤلفهای غیر معرفتی نبوده، چه در دوران سابق چه در دوران لاحق. این قضاوت آیت الله خامنه‌ای، من فکر میکنم این قضاوت موجهی است. اونقدر که بررسیدم و این آثار رو دیدم فکر میکنم قضاوت منصفانه به این معنا که هم قضاوت لاحق او راجع به شریعتی یه جاهایش انصافاً از جاده انصاف مطهری خارج شده و در دوران سابق هم حالا نمیدانم چه بوده، به هر حال مؤلفه های غیر معرفتی و احساسات و عواطف هم دخیل بوده و اون موقع پاره از انتقادات روحانیون رو اصلا انگار نمیدیده مطهری و بعدن میگه اینا اسلام سرایی. خب بخشی از این اسلام سرایی خودت چاپ کردی یا خود شما باش همدل بودی، وقتی که نظرش برگشت به شریعتی و همه اون نوشتهای پیشین هم به جای اسلام شناسی شد اسلام سرایی. و به نظر من اینو حالا از این جهت عرض کردم که این نکته که شما گفتید، میخواستم بگم که راجع به در پاسخ به اون پرسش اولتون کل داوری راجع به مواجهه ساواک و او و حتی بدنام کردن ساواک به اینکه تا چه میزان موفق شدنش در پرتو امور فکتوال هست و این افراد و تفرید هایی که در مواجهه با او صورت گرفته، به نظرم وقتی محقق میشود که ما دسترسی داشته باشیم به اسناد به طور یکسان یا محققان بتونن این رو تایید بکنن. حالا قرار نیست همه ما ببینیم، اما اگر محققان اون رو تایید بکنن کفایت. الان این اتفاق نیفتاده، حالا در روزی که این اتفاق بیفته، و حالا من نمیدونم چقدر اصل اون پرونده هم احیانا پرونده شریف در ساواک هم الان دست نخورده باقی مانده و فلان. یادتون هست چند سال پیش این حجت الاسلام فاکر یک سخنرانی کرد و گفت که اسناد شریعتی در ساواک رو در جاهای مختلف ایران باید دفن بکنیم یا من دفن کردم تا روزی از اینها بشه استفاده بهینه کرد. یه همچین تعبیری هم به کار برد که خب از عمق عصبیت و ناراحتی و از اون حکایت میکرد و توضیح هم که به هر حال رابطه او با ساواک رابطه بوده که مبتنی بر رسیدن به رابطه بر مبتنی بر معامله و مصالحه برای آزاد شدن از زندان.
جناب من دو تا سوال کوتاه داشتم. سوال اولا در مورد شما صحبت کردید در مورد سید حسین نصر، ما میدونیم که این آدم خیلی رابطه نزدیکی با سلطنت داشته، هم با فرح و هم با شاه. جایی آیا خوندید از قول ایشون یا از جای دیگه، خیلی عجیبه که ما نظر شخص شاه رو نسبت به شریعتی من حداقل ندیدم جایی کسی از آقایان خانم ها دیدن که نظر شخص شاه چی بوده به دست بین سال 47 تا 52. نمیتونیم بگیم شاه نظر نداشته، اگر شناخت خوبی نسبت به در واقع دوره داشته باشیم میدونیم که هیچ بدون اجازه مستقیم شاه، یعنی مهم نبوده که ساواک کار امنیتیش انجام میده، تحلیلیش انجام میده، میرفته دفتر شاه و شاه شخصا نظر میداده، حتی در مورد شکار آدم ها، نمیدونم جریان محاکمات، حتی یه جای شما خودتون اشاره کردید به درستی که در مورد بستن دوتا مسجد هم شاه نظر داده، الجواد و خود حسینیه. برصورت امکان نداره این آدمی که به قول فرمایش شما گفتمان در واقع مسلط بوده شاه مملکت نظر روی این آدم نداشته. آیا تو فاصله 47 تا 52 با همون تحلیلی که بعدن خود در واقع شریعتی تو زندان تو کمیته مشترک ارائه میده، شاه یه جورایی چون این ضد روحانیت بوده بهش اجازه ضد ارتجاع سیاه به قول شاه چون ضد ارتجاع سیاه بوده بهش اجازه میداده جایی کسی این رو خونده. سوال دوم من کوتاه، آیت الله میلانی ما نقشش رو میدونیم، نقش خیلی محوری ملی داشته تو جریان داستان نفت و اینا، بعد شاید تنها آیت الله مصدقی رسما نشون داد. تو جواب بسیار تندی که شریعتی بهش داده اشاره کرده به فتاوای ایشون، این یه دونه فتوا رو که ما میدونیم در مورد نخونه، فتاوای دیگر ایشون چی بوده که ما خبر نداریم؟
بله ممنون از نکاتی گفتید. بالا راجع به هر دو تا نکته‌ای که فرمودید باید گمانه بزنم، یعنی اطلاع دقیقی ندارم، یا به قول شما چیزی اگر خوانده بودم یا خوانده باشم عرض میکنم خدمتتون. راجع به شاه چیزی بیش از آن که الان گفتا در این جلسه و جلسات پیشین گفتم ندارم، که قطعا آشنا بوده، نصر میگه اسمشو شنیده بود و شاید نمیدونم همین تحلیلی که ثابت اینا داشتن اوائل تحلیل شاه هم بوده، که حالا بذارید یه دور سوپاپه به این معنا که انرژی جوانان خالی میشه توی حسینیه شاد، این تحلیلی بود که گفتم ساواک داشت در یه برهه‌ای. فکر میکنم احتمالا شاه هم با همین تحلیل موافق بوده که به قول شما حسینیه شاد باز باشه، چون گفتمان اسلامی بوده و مسلحانه، قیام مسلحانه از توش در نمی اومد، دست کم در حد فاصله 47 تا 50 یا اواخر 50 اوایل 51. اون سخنانی پس از شهادت سخنانی مهمیه، نقطه عطفیه برای کارهای شریعتی، چون قبل از اونم درسته راجع به امت و امامت صحبت میکنه، راجع به برخی دیگه مباحث، اما راجع به اقبال نقداش بیشتر به روحانیته، اونا باش خیلی در میپیچن. اقبال یادتون هست مبسوطه راجع به ابراهیم، حضرت ابراهیم که مفصلا از بت پرستی و بت ستیزی سخن میگه، بیشتر به روحانیت یا به قرائت ارتدوکس از دیانت میخوره. از اسفند 50 به این طرفه که گفت ناخدا را سیاستی دیگر آمد، یا کشتیبان را ببخشید سیاستی دیگر آمد، انگار پس از اونه که در سخنانی پس از شهادت. شاید تا اون موقع با همین تحلیل شاه هم موافق بوده که حسینی باز باشه، بعد دیگه خیلی فاصله نمیمونه از اسفند 50 تا آبان 51، 7-8 ماهه که اولش با بازجویی ها شروع میشه از اردیبهشت، بازجویی سفت و سخت، خان محلی شده بود برای پایگاه جمع شدن مجاهدین خلق. فکر میکنم شاه هم کم و بیش همین تصویر تلقی رو داشته.
چیزی که نمید رو داستانه، ما میدونیم نظر شاه رو در مورد مجاهدین خلق بسیار حساس بوده به این گروه، به خاطر اینکه میگفتش این تلفیق همون ارتجای سرخ و سیاه با همه و خیلی خطرناکه، بخاطر اینکه رو جوونا کار میکردن که اصلا نقطه امید یه جوری شاه هم بود و اینا داشتن مستقیما اونجا رو ریشه رو میزدن. ما میدونیم رابطه مجاهدین خلق و ارشاد و شریعتی رو، این رو هم فکت تاریخی، اما چطوریه که ما نظر شاه رو در مورد شریعتی نمیدونیم؟
حالا راجع به سازمان مجاهدین، این شاید رفتهای چپ مذهبی کاری نداشتن، اومد این رفته رفته از فاصله تابستان 50 تا بله وقت اهمیت قصه رو متوجه میشن و تحلیلشون عوض میشه، تا سخنانی که شریعتی در اسفند 50 میکنه و بعد هم قصه ارزم بود بازجویی او. فکر میکنم تا اواخر سال 50 تحلیلشون این نبوده، یا به قول شما خبر نداشتن. راجع به آقای میلانی من خبر ندارم از به قول شما فتاوای او، این یه فتوا بوده، این که دیگر فتاوا چه بوده نمیدانم. شریعتی هم در نامش اشاره میکنه، منم آوردم، که اون میگه به رغم خدماتی که کرده در جنبش ملی شدن نفت، الان به نظر میاد که فاصله گرفته و خب به هر حال داره به تعبیر شما یا به تعبیری که به کار میرفت اون موقع هم، به هر حال با اسلام درباری یا با اسلام ضد انقلابی هم نوا شده.
خیلی ممنون آقای برحال، استفاده میبریم هر هفته. من فکر میکنم این آقای حمید روحانی و فاکر به خاطر اینکه شریعتی رو ساواکی میخوندن یا میگفتن عامل امپریالیسم، به خاطر همون تز اسلام مین های روحانیت بود که گفتش این نقشه امپریالیست میخواد روحانیت رو که چیز اسلامه میخواد از بین ببره، به خاطر اون شاید اینو خیلی تعصب داشتن راجع به موضوع. ولی پیام شریعتی رو من نقل قول مستقیم چند سطحی ازش میخونم، فکر کنم برای امروز ما هم باید باشه. میگه آنچه این در اصالت انسان یا انسان مارکسیسم اسلام چاپ شده بود، آنچه افق این کاسته میشود و از خود بیگانه میشود و بالاخره دارد ماهیت انسانی خود را از دست میدهد و در این قطر علارغم قدرت غاهبی که به همه ابعاد جامعه را در خود میفشرد، آن روح به فریاد آمده است و ندای خیش را از پس حصار بلند و قطوری که برگرد آن کشیده شده است به گوش زمان میرساند و هر روز بلندتر و دامن‌گستر میشود. هنوز زود است که آینده را که دارد زمین سازی میشود از اکنون تثبیت کرد، اما میتوان جهت آن را پیش بینی نمود. وجه مشترک همه این داعیان جدید اعتقاد به این واقعیت است که هر دو راهی که سرمایه‌داری غربی و کمونیسم انسان را بدون رانده به فاجعه انسانی منجر شده است. بنابراین راه فلاح انسان بازگشت از این دو راه است، اما بجز این وجه اشتراک منفی یک وجه اشتراک مثبت نیز میتوان در همه این فریادها و پیامها و دعوتها و تلاشها جست و آن نیاز به جستجوی روح است. شاید بسیار خوشبینانه باشد اگر این را یک گرایش به مذهب تعبیر کنیم، ولی با اطمینان میتوان گفت که یک نوع معنویت گرایی متعالی است، زیرا در لحن و حتی اندیشه و کلام اکثر روشنفکرانی که علیه فاجعه انسانی در هر دو دنیای متضاد و بهتر بگویم به ظاهر متضاد فریاد براوندهند، نفرت از مادیگرایی فلسفی اخلاقی انسان امروز، دلهره مسخ جوهر حقیقی و متعالی انسانی، فرو ریختن همه ارزش‌های ماورای آدمی و بالاخره فرو مردن آن آفتاب و اهورایی که اعماق فطرت انسان میتابید، به وجود او را گذران و حیات او را روشن، تمام جهان طبیعت را کالبد زیرو می ساخت و عشق و ارزش می آفرید به روشنی آشکار است. این یه مختصری گفته بود.
این برای تو گفتاری که مطرح شده، حالا فوکوی بخواییم نگاه کنیم، تو دورهایی که ساختار قدرت وجود داره شما گفتاره مقاومت شکل می گیره. حالا تو گفتار مقاومت مختلف و هر گفتار شریعتی برنده شد تو این بازار، تو این مارکت، و گفتار دیگه نتونستن بسیج اجتماعی کنن، ولی گفتار شریعتی بسیج اجتماعی کرد. از این زاویه نگاه کنید و هر گفتار مسلط میشه به عنوان مقاومت، مقاومت در مقابل دیدگاه سنتی در حوزه مذهب که توانایی تحلیل مناسبات بیرونی نداره و در این حال نقد مناسبات سیاسی. من قبول ندارم که شما گفتید از 51 از 5 اتفاقا نامه‌های شریعتی از کتاب مخاطب آشنا یک چاپ شده، اون ورژن چه باید کرد مثبت رو نشون میده. تو حسینیه بیشتر شما نقد می‌بینید. تو نامه‌ها اگه دقت کرده باشید اون افق رو نشون میده که تو چون بازتر نمیشه، نامه خصوصی خیلی اوپنتر نمیشه، نامه رو خیلی بازتر نمیشه، واقعا افق رو خیلی خوب نشون داده. اونجا میگه که با مخاطب آشنا در 57 که اومد بیرون جزو پرفروش‌ترین کتابای شریعتی بود. دقیقاً اون افق عرفان برابری آزادی راه حل بدیل مناسبات بود و همون بود که جذب میکرد. یعنی شما بدون راه حل بدیل گفتار مقاومت اصلا نمیتونه پیش بره. این راه حل بدیل رو شریعتی تو اون زمان داده بود و این عرفان برابری آزادی یه تصویر مثبتی از این که دین با آزادی میتونه با هم جمع بشه، این راه حلی بود که جوانای مذهبی رو به عنوان راه حل بدیل نشون میداد. نکته ای که بعد به خاطر همین هم اگه دقت کرده باشید اون چیزی که اون رو شریعتی داره که خیلی مهمه که حالا بعدن مورد انتقاد خیلی واقع شد، یه دیدیست که گرایش خیلی جهانی داره پیدا میکنه. یعنی دید مذهبیش معیارش خیلی چیزه به دیده آقای ملکیان نزدیک میشه. یک دین معنوی است که نقد مناسبات قدرت میکنه. تو اونجا میگه که شما مثلا چیز گاندی رو نزدیکتر میدونه، برای که یا مادر ترزا رو مطرح میکنه. اتفاقا همین دو تا عنصر معنوی رو به عنوان راه حل جایگزین مطرح میکنه. یعنی دین معنوی رو یه جوری اونجا به نظر من مایه های تئوریزه کردنش رو اونجا مطرح میکنه و سخنرانی هم داشته. اون سخنرانی هورش که خامنه‌ای هم بوده اونجا، ولی اونم توی تاثیر داشت به نظر من سخنرانی هورش و دقیقا یه جوری تصویرسازی جدید از مسائل. دو سه تا از صحبتهایی که شریعتی میکنه اتفاقا بین بعد از آزادی زندانش خیلی برجسته است و تحت شعاع قرار میده قبلی ها رو، میگم چون هم سانسور نبوده، یعنی ملاحظات بیرون رو نداشته و هم افق رو نشون میده. و اگر شما بخواید بحث تلفیق اسلام و دموکراسی رو بکنید، اولین جرقهش رو به نظر من تو این صحبت شریعتی زده شد. یعنی حالا دکتر سروش هم که بعدن گفته، ولی بیسش رو شما نگاه کنید، بیس انسانشناسیش بیسیست که شریعتی توی این با مخاطب ها مطرح میکنه. این یه نکته. نکته دومی که آقای نصر تو فیلمش که حالا تو کتابش سانسور کردن این که چاپ شده، اونجا بگه من به اینا گفتم که این خطرناکه، نمیگه نگفتم خطرناکه، فقط میگه من گفتم خطرناکه. میگه بعد مجادله گرفتن اونا به نظر من پی بردن که آقا شهیدی چقدر خطرناکه. مثلا نمیدونم سمتش چی بوده که مثلا در سال 51 رفته با ثابتی صحبت کرده، اینا من نفهمیدم. اینا هم که باش مصاحبه کردن اینا سوال نکردن. تو کتابش که چاپ شده جلس چاپ کرد این تیکر در آوردن، دقت کردی؟ تو جلسه که چاپ شده اون تلویزیونی رو، این تیکه تلویزیونی رو در آوردن، با
خودشون فهمیدن خیلی سه هست که مثلا سال 51 این بره به سال این 51 میگه من به ثابتی گفتم این خطرناکه، نگفته خطرناکه، گفته خطرناکه اتفاقا. و بعد میگه وقتی که برفتن و رفتن پیش شاه و اینا گفتن تو درست میگی گفتی این خطرناکه،
شاه گفته
بله بله تو اون سه دو سه نست میگه من میشه دعواتش درست باشه. چون ببین اینا همشون ببین تمام روشنفکرای ایرانی در یه حس رقابتی با شریعتی دارن. ببینید شما اولین آدم انتلیکچوالیست از شعرا اینا هیچ کس به اندازه شریعتی یه نوع نگاه شکسپیری به انسان رو جان کردن. یعنی شما شکسپیر چرا مونده؟ برای که بعد مولانا چرا مونده؟ بحث درونی انسان میکنه دیگه، درسته؟ اون بحث تردیداش بعد شروع چالش کنه با آدما و همه اینا به نظر من خیلی درخشانه. و عاشقانه هایی که نوشته، یعنی واقعا اگر شریعتی رسول تو عاشقانه نویسی پرفروش ترین عاشقانه نویسی که اون دیالوگ آدم و حوایی که تو بوته است. آره تقریبا ما نداریم به چیزی به این درخشانی توی عاشقانه نویسی ادبیات فارسی که بسیار زیباست اون. و اون چیزی که یه چیزی هم که خواستم بگم این در مورد خود شریعت اشاره میکنه در اتفاقا میگه چون الان ساواک گیر نیروهای مجاهدین فدایانه من باید شبانه روز بنویسم. یعنی یه فضایی دست من اومده که خودش میگه من اینو دیوانه وار باید بشینم بنویسم و خودش میدونسته این فضا چی بوده. و در مورد ساواکش هم به نظر من باید ببینیم که حالا آقای میلانی گفته که شون معامله کرده، حالا اشکال نداره معامله مهم نیست، معامله مهمی که شما چی میدید چی میگیری. نه خود آقای میلانی معامله کرده، نه خودش نه خود مشکل نه او که می نوشته اصلا اینو ثابتی چیز میکنه و انجام میده. عجیب ثابتی معمولا معامله که میکرده پایبند بوده به عهدش، مثلا میگفت انجام میدم انجام میده، پدر شریعت رو آزاد نکرده. ولی مهم این که چی دیده چی گرفته، مثلا این چیزایی که منتشر کرده شریعتی چیزی به نظر من در این که بخواد توجیه کنه یا اینا نداره. یعنی بدتهمالاش که معامله کرده، درسته؟ اینی که اومده بیرون، این چیزی که منتشر کرده چه بازگشت بخیش چون انسان مکتب اقلامزنی تو چارچوب همون تئوری خودشه، یعنی نقد مناسبات، نقد مصرف‌گرایی، نقد سرمایه‌داریه و اینکه انسان ها به این نیاز معنوی نیاز دارن، به پاسخ معنوی به جهان نیاز دارن و اینکه ما اگر میخواییم راه حلی پیدا کنیم برای مشکلاتمون همونجور که قبل کرد اون سخنانش مال حسینی ارشاد نبوده پس از شهادت تو نار مسجد جامع نامک بوده. ببینید تصویری که از گروه های چریکی بوده تصویر بیرونی و قهرمانی بوده، درسته؟ حالا شما وقتی میای تو اینا خب خیلی کارهای داشتن که اصلا شما آدم کشتن، خود دکتر رئیسی که عضو اینا بود که چلب میره انگلستان خودش تعریف میکرد، میگفت که مثلا یک کسی رو گرفته بودن میگفتن آقای ساعتش این آنتنه برای ساواک، بعد میگفت اینا قد زده بودن که رو میمیره، بعد تنها ساعت معمولیه میدونی، یعنی فکر کرده مثلا ساعتش، یا نشون داده ساواک ممکنه من نمیدونم، مثلا نشون داده آقا این آدمایی که شما با این ادبیات ترویج میکنی توی پروسه مارکسیست میشن، یعنی شما در حقیقت داری برای دیگران داری کار میکنی از جایی که پس از شهادت میره. تو وقتی میدونی تو عمل و مبارزه مسلحانه، به خاطر همین هم آقای خمینی مخالف بود با مبارزه مسلحانه، آقای خمینی به این علت مخالف بود، حالا حداقل یک دلیلش اینه میشه گفت اینو که میدونست اگه برن تو این پروسه میگن خیلی خب آقا مبارزه علمه، مبارزه مسلحانه علمه، تئوریش چیه؟ مارکسیستا دارن ما نداریم، درسته؟ در نتیجه ممکنه تو زندان احساس کرده باشه که آقا این بله این ممکنه این روشش این مدل از تبلیغات یا این مدل از بیان اسلامی میتونه به نفع چیز تموم بشه، به نفع نمیدونم. حالا اینم یه بحلی نظرست که در حالا موارد زیاده آقای دکتر رئیسی میگه اصلا مثلا همین من پوری بازرگانم میدونی خودش مارکسیست شد، حالا ما یه فامیل داریم که میگه ساواکی هم بوده. حالا برو من
بله ممنونم از نکاتی که طرح شد. من به اختصار چون وقت جلسه هم گذشته دو سه دقیقه عرض میکنم و انشاءالله بقیه نکات رو نوبت آتی البته بیشتر از سالید، ولی خب به حال باقی بود و رسید به جایی که حالا کسی مثل روحانی هم اون روایت رو از مواجهه شریعتی با ساواک منتشر کرد. راجع به نکاتی که آقای دکتر اشاره کردن، حالا وقت ضیقه، منم اشاره کردم اون سخنرانی تو مسجد نارمک بوده، عرضم این بود که پس از اون سخنرانی دیگه ساواک اجازه نداد بیرون از ارشاد شریعتی سخنرانی بکنه. اون بله توی مسجد نارمک بود و پس از اون سخنرانی عرض کردم تظاهراتی هم شد و افرادم متفرق شدن. راجع به قصه شریعتی و اینکه به قول شما راهکاری داره، این رو انشاءالله اجازه بدید من نوبت آتی بحث بکنم. در باب عرفان برابری آزادی من ملاحظاتی دارم، قبول دارم که از ایده هایی بوده که او طرح کرده، اما به نظرم خیلی مجمل باقی مانده و شاید اونقدر که من میفهمم اگر از این ترکیب احیانا پرتمطراق و زیبا بگذاریم و به محتوا برسیم، پاری از نکاتی که اونجا گفته به نظرم از قضا چندان رهکشا نیست، به خاطر اینکه وقت پیدا نکرد اینا رو بس بده. حالا انشاءالله من اینا رو نوبت آتی میگم. اینا رأی من نیست فقط که شریعتی 47 تا 51 معلم انقلاب بود، هم آقای اشکبری هم دیگران هم گفتن. من مرادم این بود که پس از اون گویی یک دوران دیگری در زندگی شریعتی با رفتن به زندان آغاز میشه. اون سخنرانی هور رو درست میفرمایید اونجا گفته، برخی دیگه از این سخنرانی ها هست که گویی از منظر دیگری شریعتی داره به امور نگاه میکنه. من تصورم این است که چه با مخاطبای آشنا که اشاره کردید، چه سخنرانی هور و چه عرفان برابری آزادی که در مجموعه آثار دو خودسازی انقلابی منتشر شده، حالا اینکه این رو ایجابی بدانیم و قبلی‌ها رو سلبی، خود میگید دیگه شما گفتید قصه تریزنر رو قبول دارم و فکر میکنم از قضا قبلا هم نوشتم اون بخش از اندیشه شریعتی ماندگاره و میشه روش نو شریعتیست ها کار بکنن، که شاید به یه معنا اوج این کار که با هنر هم و تخیل هم انصافا عجین میشه همون کبیریات که بخش کاملا ماندگار گفتمان شریعتیست و اون رگه های اومانیستی و اگزیستانسیالیستی که حالا بهش در جلسات آتی بیشتر هم خواهم پرداخت. از قضا من اخیراً یه مقاله‌ای رو تمام کردم، فکر کنم تا یکی دو روز دیگه منتشر میشه، تحت عنوان هبوط در هیچستان و مقایسه ایست میان کبیریات شریعتی و هشت کتاب سپهری، و فکر میکنم این دو که هم عصرم بودن، یکی 56 فوت کرد، دیگری 59 و یکی 1307 به دنیا آمد و دومی 1312، با اینکه پیشینه ها یه معرفتی و تربیتی متفاوت داشتن، به دغدغه های انسانی که آقای دکتر هم اشاره کردن رسیدن، به مقولاتی مثل عشق، تنهایی، عدمستان، هیچستان، در معنای عرفانیش خیلی قرابت های قابل تأملی میان اونها دیده میشه. مقاله نسبتاً مبسوطیست، مدت ها ذهن من بدان مشغول بود و خوشبختانه تمام شده. انشالله تا یکی دو روز دیگه همزمان با سالگرد وفات سپهری در سایت جرس منتشر میشه. میخواستم تایید بکنم نکته آقای دکتر رو که به نظرم این بخش ماندگاره کار شریعتیست و ما هرچی به اون رگه های معنوی و اومانیستی نزدیک میشیم در آثار متفکرانمون ماندگار میشود و کار ما امروزه بخشیش عبارت است از بازخوانی انتقادی اونها و ادامه دادن این میراث برای پاسخ گفتن به دغدغه های معنوی ما در جهان رازدایی شده کنونی، چنان که من میفهمم. ممنون از شما، انشالله بحث رو نوبت آتی پی میگیریم. بسلام.